با عرض سلام خدمت همه دوستان و تشکر از تشریف فرماییتون. من صحبتامو توی دو بخش مطرح میکنم. بخش اول یه توضیح خیلی مختصری راجع به کتاب و بعدش بیشتر سعی میکنم راجع به خود ایده مرکزی کتاب که فلسفه رادیکاله صحبت کنم. بنابراین توضیح اولیه هم شاید برای دوستانی که کتاب رو خوندن خیلی حرف خاصی نباشه، ولی سعی میکنم دوستان دیگه‌ای که کتاب رو نخوندن یه ویو کلی از کتاب داشته باشن. توی مجله فلسفه رادیکال یک شرحی از کتاب نوشته شده، یک ریویوی از کتاب هست، به نظر من خیلی خوب میتونه خلاصه کنه که ما با چه کتابی مواجهیم. ناومی زاک توی فلسفه رادیکال میگه که کتاب سه تا جنبه خیلی مهم داره که خیلی جالب میکنه کتاب رو. اینکه همزمان هم یک درآمد خوبیه برای دانشجوی کارشناسی و در این حال یک نمونه از خود انتقادیه برای روشنفکران و فیلسوفان جدیتر و همچنین گشودن یک راهی به روی فلسفه رادیکال که در واقع هدف اصلی خود کاوزر فکر کنم این باشه. با یه نقل قولی از آلتوسر در جستار فلسفه به مثابه سلاح انقلاب اصلا شروع میکنم که توی پیشگفتار کتابم هست. اونجا آلتوسر توضیح میده که چگونه یک مبارزه فکری، مبارزه بر سر اصطلاحات و مفاهیم میتونه خلاصه کننده کل آنتاگونیسم اجتماعی باشه. گاهی در یک دوره یک مفهومی خیلی اهمیت پیدا میکنه و میشه از طریق اون فهمید که بر سر چه چیزی درگیری وجود داره. کاوزر توی این کتاب در واقع این رو میبره و همین چیزی که به نحوی آلتوسر میگه رو میبره سر خود فلسفه و سعی میکنه یه توضیح بده راجع به اتفاقی که برای فلسفه از اول افتاده تا امروز و به نحوی یک حتی آسیب شناسی به دست بده از فلسفه آکادمیک و اون رو ذیل بحث سلطه پوئسیس مطرح میکنه. ولی اون جنبه دیگه‌ای که به نظر من به همون اندازه، حالا نمیخوام خیلی هم برم توی نقد کتاب، ولی اون جنبه دیگه هم که به همون اندازه فکر میکنم مهمه، یعنی خود مفهوم رادیکالیسم رو خیلی صحبت نمیکنه. اگه کتاب رو خونده باشی صرفا یه اشاره‌ای داره به ریشه لاتین کلمه و اینکه رادیکس به معنای پرداختن به ریشه هاست و خیلی سر این نمیره. من سعی میکنم میگم حالا هر دوتا این مفاهیم رو ازش صحبت کنم. اما اولین نکته ای که خیلی جالب هست و متفاوت میکنه و یه جورایی از همون اول راه فلسفه رادیکال رو از فلسفه رسمی جدا میکنه، عاطفه ای هست که فلسفیدن باها شروع میشه. همه ما میدونیم که به رغم خیلی از تصورات عمومی و حتی گاه آکادمی، فلسفیدن یه رابطه جدی با عواطف و تأثیرات داره. اما به عوض اون عاطفه رایجی که معمولا توی کتب مختلفی که روش فلسفه نوشته میشه و در واقع همون چیزی هست که به تحیر میشناسیم، یعنی در شگفت شدن و نگاه دیگرگونه به روال جاری امور، کاوزر از عاطفه خشم نام میبره، از عاطفه اوسیان و یک نوعی از منفیت که از اینجا فلسفیدن و فلسفه رادیکال شروع میشه. به نظر من این در سرتاسر کل کتاب ادامه داره و بالکل ما با یک تعریف دیگه ای و با یک نسخه دیگه ای از فلسفه مواجهیم. اما بحث اصلی اینه که آیا این یک مبارزه درونی فلسفه است یا ما با یک فلسفه دیگه ای از بیرون در مقابل فلسفه رسمی قرار داریم. بحثی که توی بخش دوم خیلی مشهورتر سعی می‌کنم بهش بپردازم. اما اگه برگردم به اون چیزی که بازم روایت کتاب هستش، کاوزر به فاصله یک تذکری میده و اونم این هست که اگه این عاطفه خشم و برآشفتن اوسیان شکل منطقی به خودش نگیره میتونه نافی خودش بشه و در واقع خود ویرانگر بشه، چیزی که شاید اون اصطلاح رمبو شورش منطقی بشه به بهترین شکلی اون رو نشون داد. یعنی در عین اینکه یک نوعی از نارضایتی اوسیان نسبت به وضعیت میبایست برانگیزاننده فیلسوف رادیکال یا فلسفه رادیکال باشه، این میبایست در این حال درون یک سری مؤلفه ها و چارچوب هایی باشه. این مؤلفه ها رو توی چهار دسته از هم جدا کرده. اولین ویژگی فلسفه رادیکال که دقیقا همین منطقی بودن اونه، برخورداری از یک روششناسی انتقادیه. حالا این روششناسی انتقادی رو یه مجموعی از روششناسی ها رو معرفی میکنه، از هرمنوتیک شروع میشه تا ماتریالیزم تاریخی. ولی به هر حال اون چیزی که فلسفیدن رادیکال رو از اوسیان و براشفتن و شورش و هر نوعی از نارضایتی صرف و غیر عقلانی یا غیر منطقی جدا میکنه، اولین گام برخورداری از این روش شناسیه. دومین ویژگی که داره و یه جورایی همون پای رادیکالیزم و اصطلاح رادیکس رو وسط میکشه این هست که به عوض متمرکز شدن بر سیمپتوم ها، فلسفه رادیکال به ساختارها و همون ریشه ها و شرایط مادی معطوف هستش. در درجه سوم جهتیه که فلسفه رادیکال داره و آشکارا برخلاف گفتمان رسمی علمی که میشه حالا مسامحتن و گاه به درستی اسمش رو پوزیتیویسم بذاریم، از همون ابتدا اذعان میکنه و کاملا مشخص راجع به قصد رهایی بخش خودش صحبت میکنه و این رو برجسته و آشکار میکنه و در نهایت چیزی که میتونه فلسفه رو از دایره یک نوع صرف نظرورزی حتی انتقادی، گاه این باشه خیلی هممون باش آشنا هستیم، تفکر انتقادی، فلسفه رادیکال رو به چیزی بیش از این تبدیل میکنه، گره خوردنش هست به کنش جمعی، جایی که شاید مثلا اصطلاح تقریبا کلاسیک پراکسیس بتونه توضیح بده این مؤلفه رو. وسط گفتمان‌های مختلفی که وجود داره، گفتمان فلسفه رادیکال یک ارتباطی داره لذا با گفتمان علمی و آکادمیک و دانشگاهی و از اون طرف با جنبش واقعی و زندگی که درون جامعه وجود داره. نکته جالبی که اینجا کاوزر مطرح میکنه اینه که فلسفه رادیکال نسبت در این اینکه بهره میگیره از یافته ها و آموخته هایی که علومی مثل جامعه شناسی، اقتصاد و غیره دارن، یک رویکرد همواره انتقادی داره نسبت به اینها. به همون دلایلی که فلسفه رادیکاله، به همون دلایلی که این موضع گیری داره، این قصد رهایی بخش داره و گره میخوره به کنش جمعی، برخلاف اینها که همه دانشهای دولتن، یک گفتگوی انتقادی با اینها داره یا یک برخورد انتقادی با اینها داره. در جهت مخالف این، نسبت به جنبش‌های جمعی که وجود داره کاملا گشوده است و از راه گفتگو با اینها برخورد میکنه، همون گوش سپردن به معرفت به انقیاد درآمدی که به نقل از فوکو مطرح میکنه. یکی دیگه از ویژگی هایی که برای فلسفه رادیکال نام میبره و خیلی به نظر من مهم هست، به خصوص توی شاید همین اتصال خاصی که ما درش هستیم و جامعه خاصی که ما درش هستیم، شاید تو ادامه جورایی بیشتر راجع بهش صحبت کردیم، خصلت پیش تجسمی بودن فلسفه رادیکاله. خب ما خیلی با جریان های مختلف فکری و فلسفی آشنا هستیم که راجع به ایده ها و آرمان های خیلی والا و ارزشمندی صحبت میکنن، اما وقتی به کنش عملی اینها نگاه میکنیم تقریبا هیچ تمایزی بین اینها و نمونه های دیگه شون که به ظاهر همین ایدئولوژیکن یا ایدئولوژی چه میدونم محافظه کارن و اینها نخواهیم دید. یعنی توی ساحت عمل میبینیم که دقیقا همون کنش هاست، همون چیزی که جهان رو شکل میده، همون سوی اجراییشون دقیقا این همه. یکی از ویژگی هایی که فلسفه رادیکال رو تعریف میکنه و همچنین جنبش هایی که با اینها در پیوند هستن، خصلت پیش تجسمی بودنشونه. یعنی این قصد رهایی بخش باید در جریان خود فلسفیدن و در جریان خود وصل شدن این فلسفیدن به کنش جمعی تجسم پیدا کنه، که خیلی آشکار میشه راجع به افقی بودن، راجع به دموکراتیک بودن، راجع به گشوده بودن به روی تفاوت و غیر صحبت کرد. در نهایت اون چیزی که کاوزر در این کتاب میخواد انجام بده تا جایی که میشه اینو خلاصه کرد، اگه بشه اصلا خلاصه کرد، چون واقعا کتاب مملو از ایده است، اگه بشه اینو خلاصه کرد، به نحوی نجات یک نوعی از فرونسیس یا حکمت عملی زیر سلطه پوئسیس یا حکمت تکنیکی و فنی هست که از دید کاوزر به تنها نوع معرفت به رسمیت شناخته شده تبدیل شده و تنها تمایزی، و البته اینجا یه تمایزی با فرونسیس مد نظر باستانیان و ارسطو مطرح میکنه، اینه که این فرونسیس مبتنی بر زندگی نیک و پرورش فضایل و اینها نیست، چیزیه که دقیقا با خصلت با ویژگی روبه تغییر و تغییر جهان تعریف میشه. یعنی در واقع اگه بخواییم فرونسیس مد نظر فلسفه رادیکال کاوزر رو جدا کنیم از اون فرونسیس باستانی، این هست که ما در اینجا دقیقا با یک نوعی از حکمت عملی مواجهیم که قصدش دقیقا تغییر وضعیت موجوده. خب این فکر میکنم خلاصه تقریبا خیلی کلی و خیلی اولیه باشه از کتاب کاوزر. توی ادامه بحث چیزی که من میخوام راجبش صحبت کنم راجب خود همین ایده فلسفه رادیکاله و راجب حالا یه چیزهایی که تا حدودی گاه در گفتگو با خود متن کتاب میتونه باشه و گاهی هم شاید بردن این پروژه به یک مقدار جلوتر یا حتی گاه نقد اون. میخوام بحثم رو با یک تمایز شروع کنم که آلتوسر مطرح میکنه بین دو نوع فهم از فلسفه. آلتوسر در جستارهای خود انتقادی راجع به این صحبت میکنه که چه توی افکار عمومی و چه توی برداشت آکادمیک تصوری که از فلسفه وجود داره یک نوعی از معرفت برکنده از وضعیته، به قول خودش یک نوعی از دادگاه عالی حقیقت که میتونه داوری کنه راجع به این که حقیقت چیست و چه نیست. و اون اصطلاحات معروف آلتوسر دقیقا در مقابل همین فهم از فلسفه مطرح میشه، یعنی فلسفه به مثابه یک میدان نبرد، میدان نبردی که از پیش به تسخیر در اومده و شما با هر نوع بیان فلسفی وارد نبردی میشی که از قبل شکل گرفته و این خیلی مهم نیست که شما چقدر به این نبرد اذعان میکنید یا آگاهی فعالانه درش مشارکت میکنید یا همه سعیتون رو میکنید که درش مشارکت نکنید. در واقع میشه همه بحثایی که کسایی مثل نگری و دیگران هم مطرح میکنن سر اینکه متافیزیکی ترین ایده های فلسفی چه بسا بیش از هر چیزی سیاسی هستن، بیش از هر مدعایی سیاسی هستن، از دل همین فهم از فلسفه به مثابه میدان نبرد میاد بیرون. به همین خاطر من میخوام این نوع از ادعا رو، این فهم از فلسفه رو یه مقدار توضیح بدم و راجع به این صحبت کنم که در نهایت فلسفه رادیکال چگونه چیزی میتونه باشه و سعی میکنم این رو از مجرای بحثای آلتوسر پیش ببرم و در نهایت یه چیزی که به ذهن خودم رسیده، شاید خیلی مداخله خیلی کوچیکی باشه ولی تصور میکنم ارزش اینو داره که در این مجاری که دوره هم گرد شدیم مطرحش کنم. خب آلتوسر میدونیم که بر همین اساس در مقابل اسطوره شناسی کلاسیک و باستانی و همچنین کلاسیک فلسفه، یعنی همون جغد مینروا، یک فیگور رو مطرح میکنه به عنوان فیلسوف یا فیلسوف ماتریالیست که حتما دوستانی که ماتریالیسم مواجهه و جریان زیرزمینی رو خوندن میدونن، یا آینده برای همیشه میپاید و دیگر آثار دوره متأخر آلتوسه که خیلی هم در این حال شوکه کننده است و هم در این حال یک ایده جالب که فیلسوف ماتریالیست رو، که حالا من در اینجا سعی میکنم بهش بگم فیلسوف رادیکال، چون تصور میکنم از اون بازی ایدئالیست ماتریالیست و کلی سوء تفاهم های دیگه میتونه ما رو بیرون بیاره، این رو تشبیه میکنه به کسی که در یک ایستگاه قطار سوار یک قطار در حال حرکت میشه، بدون اینکه بدون این قطار از کجا اومده و به کجا قراره بره. چیزی که در اینجا خیلی مهمه برای آلتوسر و این فهم از فلسفه، مفهوم مواجهه است. مواجهه به مثابه یک مفهومی که میخواد تصادفی بودن روند رو در عین اینکه قطار جهت داره، لاجرم از یه جایی حرکت کرده داره به یه جایی میره، اما ما برش به اون اندازه‌ای که بدونیم همه چی رو و بر جریان ضرورت واقف نیستیم. مفهوم مواجهه است به مثابه یک اتفاقی که کاملا تصادفیه، میتونست اتفاق نیفته و بعدن هم ازش اثری به جا نمیمونه مگر اینکه این تبدیل بشه به خودش یک ضرورت جدیدی. فیلسوف رادیکال و ماتریالیست دقیقاً کسیه که درون وضعیت، درون نبردی که از پیش آغاز شده وارد میشه و مدعاهاش رو مطرح میکنه. اما من تصور میکنم خیلی میتونه، نمیدونم واقعا چقدر اصلا این حرفی که میزنم یه مقدار خودم نمیدونم واقعا آیا میشه مثلا همچین جرأتی رو به خودم بدم و اینو بگم، که تصور میکنم خیلی ردگم کنی میتونه باشه، یعنی میتونه اتفاقا برخلاف همه حرفایی که خود آلتوسر میزنه، این مفهوم فیلسوف ماتریالیسم میتونه ناقض خیلی از ادعاهای دیگه ما باشه. به همین خاطر من سعی میکنم یک چیز دیگه رو به عوضش مطرح کنم، یعنی یک فیگور دیگه رو مطرح کنم با توسل به بحث هارت و نگری تو کتاب اسمبلی. اونجا هارت و نگری راجع به شهریار شدن انبوه خلق صحبت میکنن، راجع به این که شهریار قهرمان اصلی داستان فلسفی ماکیاولی همون چیزیه که امروز انبوه خلق باید به اون بدل بشه و همون کسیه که میتونه جمهور رو سامان ببخشه و از همون شهریار جدیدی که میتونه از حالا وضعیت بربریت زدهی که درش هستیم ما رو نجات بده. من اگه بخوام این ریشه با همین بر اساس همین حرفی که هاتونگری زدن میخوام این ریسک رو بکنم و یه چیزی فراتر از اونی که آلتوسر میگه رو مطرح کنم و اون هم ریشه لغوی و اصلی واژه پرنس هست. پرنس یا همون شهریار در لاتین برای اولین بار برای آگوستوس استفاده شد. در دوره جمهوری در روم باستان این اصطلاح برای پرهیز از امپراتور نامیدن آگوستوس به کار رفت و در لغت به معنای نخستین هست، نخستین در میان برابرها، به معنای دقیق کلمه پرینسپس یعنی نخستین در یک چیزی، نه به معنای کسی که بالاتره، نه به معنای کسی که برتری داره، بلکه به معنای صرفا نخسته. و من این من رو میبره به سمت یک اسطوره شناسی پیشنهادی خودم که میتونم اگه از این اسطوره شناسی مثلا کلاسیک و باستانی و کلاسیک استفاده کنیم که جمله مینرواس و اسطوره شناسی مدرن بگیم فیلسوف ماتریالیستی که اصلا یه جای مشخصا میگه مثل یک کابوی که میاد یه شهری، همه ما تو فیلم های وستر میبینیم یه کابوی، یک مرد تنهایی وارد شهر میشه، ما نمیدونیم از کجا اومده، اوضاع شهر خیلی به هم ریخته است، سامانی به شهر میده و میره بیرون بدونیم که به کجا میره. خب من فکر میکنم مشکلات خیلی زیادی برای ما درست میکنه اگه از این فیگور بخوایم دفاع کنیم. من خودم حالا خیلی هم احتمالا فرصت این نیست، اگه تو بخش گفتگو بود شاید بازم سریع بعد توضیح بدم. در مقابل این فکر میکنم اگه از همین مفهوم شهریار استفاده کنیم و یک اصول شناسی دیگر رو به مدد بگیریم، فکر میکنم که بهترین فیگوری که وجود داره برای فیلسوف رادیکال کاپیتان یک تیم ورزشی باشه، یعنی دقیقا ورزش رو در مقابل همین فیلم وسترن و در مقابل اصول شناسی یونان باستان استفاده کنیم. کاپیتان میتونه دقیقا همون کسی باشه که در عین اینکه بخشی از یک تیمه، در عین اینکه هیچ برتری نداره و عضوی از یک گروه هست، نخستینه. و این رو حالا توی ادامه بهش دوباره برمیگردم، اینو بذاریم آخر صحبتم، میخوام یه چیز دیگه ای رو بگم و بعد برگردم به این. بر همین اساس فلسفه رادیکال اگه برگردیم به بحث آلتوسر و از آلتوسر و اون میدان نبرد دوباره بحثم رو ادامه بدم، دقیقا چیزیه که در اون وضعیت مداخله میکنه و ما رادیکال بودنش رو دقیقا بر اساس نه معنایی که میآفرینه، نه حتی مفاهیمی که به قولی تولید میکنه، بلکه از یک ایده کاملا اسپینوزیستی چیزی میدونیم که قادر به انجام کاریه، عملی انجام میده و تأثیراتی میآفرینه. اصلا مشخصا پیر ماشلی یه جایی میگه که فلسفه، حالا میگم ماتریالیستی یا فلسفه رادیکال، فلسفه ایه که چیزی رو تکون بده توی جهان واقعی که مختصات وضعیت رو بتونه جابجا کنه. ما از این طریق میتونیم ادعاها رو بررسی کنیم. اگه من یه زمان یه جایی توی یکی از این بحثایی که در همین یک سال اخیر پیش اومد این سوال رو خیلی روش صحبت کردم و سعی کردم برجسته کنم، این علاقه هرمنوتیکی که خیلی تو ایران رایج راجع به این که معنا رو بفهمید که بهتر فهمیده، که خیلی خوبتر میفهمه و اینا رو در مقابل این نگاه اسپینوزیستی قرار بدیم، سوال این نیست که چقدر چیزی معنا داره یا معناهای مثلا قشنگی داره یا معناهای بهتری داره و غیره، بلکه چیزی هست که بیشتر میتونه تکون بده، بیشتر میتونه لرزه ایجاد کنه و مختصات وضعیت رو تغییر بده. اینجا یه اصطلاحی رو حسن شار مطرح میکنه به نام اکوسیستم ایده ها که من خیلی بهش علاقه مندم و فکر میکنم برخلاف اون نگاه دادگاه عالی حقیقت که فلسفه رسمی هستش، ما رو دقیقا آشنا میکنه با یک نگاه دیگه ای و اینکه فلسفه رادیکال رو بهتر بشناسیم. فلسفه، اگه ما فلسفه رادیکال رو به مثابه یک مبارزه درون موازه از پیش به تسخیر در آمده بدونیم و حقیقت رو نه یک امری که چنان که روشنگری میگفت یه خورشیدی که به آسمان میاد و نور میتابونه و افکار رو روشن میکنه، بلکه آنگونه که ماکیاولی و آلتوسر و دیگران که متأثر از اون هستن میگن، حقیقت بالفعل بدونیم و حقیقت رو یک امر برساخته بدونیم، فلسفه رادیکال همون چیزیه که ماکیاولی در تقدیم نامه شهریار مطرح میکنه، پرسپکتیو انبوه خلق. این همون چیزیه که با واژگان کاوزر بهش میگه قصد رهایی بخش، جهتی که میگیره و از همون ابتدا علیه قدرت برساخته میایسته. خب همونجوری که میدونیم در برابر این فلسفه رسمی، خب یا فلسفه آکادمی خیلی زمان نداره.
نه چرا؟
خب فلسفه رسمی خب کاملا در برابر این نوع فهم از فلسفه قرار داره. ما کاملا با یه چیزی مواجه هستیم که اتفاقا مسیر عکس این رو پیموده، نه فقط جهتگیری و جانبداری قصد راهی بخش پرداختن به ساختارها و غیره وجود نداره، بلکه ما با یک میشه گفت یک رسوایی همزمان هم برای فلسفه و هم برای رادیکالیسم مواجهیم. فلسفه به یک از دو حال خارج نیست، یا به یک چنان که توی پیشگفتارم سعی کردم بهش اشاره کنم به یک ژارگون نامفهوم برکنده از اجتماع تبدیل شده که یک سری آدم‌های مثل یکی از سرگرمی‌های والا بهش اشتغال دارن، و یا یک همین سویه پوئسیس و زیرمجموعه علوم، و که حتی مثلا به نظر من یک کسی مثلا مثل آدم بدیو از این زاویه داره فلسفه رو می‌بینه وقتی صحبت می‌کنه که فلسفه یکی از زیرمجموعه‌های مثلا ساحتی مثل علمه. یعنی حتی فیلسوفای رادیکال هم گاه تحت تاثیر همین هیمنه قرار گرفتن، همین فشاری که یه جوری گفتمان پوزیتیویستی خیلی به شکل عامش ایجاد میکنه. و از یه طرف یک نوعی از فلسفه، منظورم هم دفاعی از این نوع فلسفهی که امروز هم یه جورای دیگه داره بهش پروبال داده میشه، با اجازه اسمش رو فلسفه برای زندگی مینامم، فقط منظورم یک متن خاص نیست بلکه یک ژانریه که همین مثلا چه من از فیلسوفای مختلف مثلا زندگی روزمره ما استفاده کنیم اینا رو بفهمیم، یا شکل خیلی بدترش این نور رواقیگریه که خیلی رواج پیدا کرده، خب زمانه هم خیلی مناسبش هست به نظرم، این که ما تاب بیاریم مشکلات زندگی رو و یه جوری حل و فصلش کنیم دیگه، مثلا توی ذهنمون بتونیم با اینا کنار بیایم. در برابر همه اینها فلسفه رادیکال هم باید فلسفه رو نجات بده و هم باید رادیکالیزم که اونم با همین رسوایی مواجه و مترادف شده با اکستریمیزم و افراطی‌گری و انواع و اقسام شکل‌های خب تروریستی و انتحاری که تقریبا شما این واژه این دوتا رو با هم به ذهن متبادر میکنه. چیزی که فلسفه رادیکال رو از همه اینها میتونه جدا کنه نگریستن به فلسفه به مثابه یک پراتیکه. وقتی ما از فلسفه به مثابه یک پراتیک نام میبریم، آنگونه که آلتوسر یا مثلا نگری نام میبرن، ما در این که یک ساحتی برای تفکر قائلیم، یک ساحتی برای همین شورش منطقی قائلیم، این رو بهش اذعان خواهیم کرد و باید اذعان کنیم به دیگر آینی فلسفه. اینکه فلسفه در یک رابطه تأثیر و تأثر هست با دیگر پراتیک ها و لذا حتی زمانی که ما به شکل رادیکال فلسفیدن انجام میدیم، این نمیتونه جدا از دیگر ساحت ها به شکل یک کنش فکری اتفاق بیفته. به نظر من این نکته خیلی به شکل خوبی توخالی بودن همین اصطلاح تفکر انتقادی و نظریه انتقادی و اینها رو دقیقا نشون میده. این که ما مثلا میبینیم که مکتب فرانکفورت به یک مزحکه تبدیل میشه برون دادش، حالا کسی مثلا ناراحت نشه، منظورم واقعا بلا همین اثراتیه که ایجاد میکنه، این که مثلا از دل مثلا آدورنو این میاد بیرون که به دانشجوها مثلا بگه فاشیست، یا که مثلا نظریه مثلا موسیقی و زیبایی شناسی میتونه شما رو، دقیقا این فهمه که شما درون خود تفکر میتونید رادیکال باشید و خب درون تفکر موندن و این دیگر آینی رو نفهمیدن به زعم من ریشه ها و بذره های ورشکست شدن هر چیزی که اسم خودش رو تفکر انتقادی، تفکر رادیکال حتی، یا هر چیزی بذاره. در واقع پس داریم راجع به فلسفه رادیکال صحبت میکنیم، یکی از شروط فرمالش دگرایین بودنش و نگریستن بهش به مثابه یک پراتیکه که در پیوند و تأثیر و تأثر هست با دیگر پراتیک های دیگه. ولی اگه به شکل درونی و محتوایی بخوایم بهش بپردازیم، مهمترین چیزی که وجود داره اینه که این پراتیک باید همزمان سوی سلبی و ایجابی داشته باشه. لحظه ویرانگر و لحظه سازنده همزمان باید وجود داشته باشه. همزمان که وضعیت موجود، استحکامات موجود، تفکر و پیش‌فرض‌ها و باورهای موجود رو به چالش می‌کشه، همزمان باید در کار آفرینش و ابداع و ساختن باشه و این رو در پیوند همون جوری که گفتم فرمال با جنبش‌ها و با کنش بیرونی باید انجام بده. بنابراین اون ماتریالیسم زیرزمینی که آلتوسر میگه همواره در طول تاریخ از اتمیست ها تا امروز و در دوره مدرن به خصوص از ماکیاولی تا مثلا کسایی مثل خود آلتوسر نگری در جریان بوده، نمیتونه تو ساحت تفکر به تنهایی به نتیجه برسه. به همین خاطر من خیلی دوست دارم به یکی از معدود همکاری های موفق ورزش و سینما برگردم و اون اسطوره‌ای که گفتم رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم و دیگه بس رو در حداقل این بخش خاتمه بدم. جان هیوستون کارگردان معروف سینما فیلمی داره به اسم فرار به سوی پیروزی، نمیدونم کسی دیده باشه یا نه. فیلم راجع به گروهی از زندانیان دوره جنگ جهانی دوم هست که توی اردوگاه‌های آلمان نازی هستن و بعد اونجا چند تا فوتبالیست سابق وجود داره و دو تا تیم تشکیل میشه، تیمی هستش که تیم آلمانه و تیم اشغالگرها یا تیم زندانبانها و از اون طرف هم تیم زندانیان. ستاره های بزرگ سینما مثل استالونه، جان مایکل کین و از اون طرف بازیکن های معروف تاریخ فوتبال تو این فیلم دست به دست هم دادن تا یکی از نمونه های بسیار عالی، میگم همکاری، چون به نظر من هیچ چیزی شاید مثل ساختن یک فیلم ورزشی بخصوص راجع به ورزش های تیمی مشکل نباشه. دقیقا همین نکته ای که سینما رو خیلی فردگرا میکنه و ما همیشه سوپر هیروهای منفرد انتا داریم ولی تقریبا خیلی به سختی میشه قهرمان غیر فردی پیدا کرد. همین داستان از این قراره که اینها، این دو تا تیم قرار هست با هم مسابقه بدن و خب به این تیم زندانیان گفته میشه که شما چقدر خوب هست که از این فرصت استفاده کنید و ارتش مقاومت تو جریان بین دو نیمه یک تونلی میزنن به رختکن تیم و از اونجا اینا میتونن فرار کنن و برن بیرون. خب این مفهوم فرار خیلی به نظر من مفهوم مهمیه. میدونیم یکی از واژه‌هایی هم هستش که کسایی مثل نیگری و دولوز و اینا هم حالا با یک مثلا اصطلاحات دیگه‌ای دارن به همین اشاره میکنن. نیمه اول بازی تا جایی که خاطرم هست با یک نتیجه مثلا مثل 4-0 4-1 همچین چیزی تیم اشغالگرها جلو میفتن و وسط دو نیمه اینها گروه مقاومت میاد و رختکن رو آماده میکنه، تونل میزنه و اینا قرار هست که برن بیرون. اما بحثی که درون زندانی ها در اونجا شکل میگیره منصرف میشن از اینکه فرار کنن و راجع به این صحبت میکنن که چرا خود ما بریم بازی رو انجام بدیم و نبازیم و یکی از اینا اصلا مشخصا اینو میگه که در یک دیالوگ های معروف فیلم میگه که ما حداقل میتونیم بریم و این بازی رو ببریم، امکان اینو داریم که بازی رو ببریم. یا ما نیمه دوم شاهد این هستیم که این تکینگی ها، پلی که حرکات تکنیکی انجام میده استالونی که یک دروازه‌بان عجیب و غریبی است و توپ ها رو میگیره و اوسوالدو آردیلز هست قهرمان جام جهانی از آرژانتین، بابی مور هست از انگلستان قهرمان جام جهانی و اینها شروع میکنن به زدن این تیم آلمانی و اتفاق خیلی مهم اینه که در آخرین لحظه زمانی که بازی با نتیجه مساوی به پایان میرسه در حالی که داور کاملا جانبدارانه قضاوت میکنه، گزارشگر کاملا جانبدارانه قضاوت میکنه و همون وضعیت بربریتی که فصل 26 شهریار به خوبی توضیحش میده، یعنی هیچ چیز مساعد نیست برای یک پیروزی، همه چیز شما زندانی هستی، تبلیغاتو نداری، قانون درون زمین هم نیست، هر کی هم بیاد قتل میزنه پای تو رو از وسط نصف میکنه و همه مصدوم و در به داغون، هیچ راهی وجود نداره. در آخرین لحظه‌ای که از اکت‌های بی‌نظیر تاریخ سینما اتفاق میفته، یعنی بعد از اینکه دروازه‌بان توپ رو میگیره و بالاخره بازی بدون اینکه تیم اشغالگر غالب بشه به پایان میرسه، ناگهان فرار به سوی پیروزی به این شکل اتفاق میفته که کل استادیوم که تا اون لحظه تماشاگر هستن میریزن توی زمین و همراه با این بازیکنها شروع میکنن این گریز، این خروج و این فرار به سوی پیروزی رو. اگه میخوایم به نظر من اگه به دنبال یک تصویر از چگونگی فلسفیدن رادیکال هستیم، بهترین تجسمش این سکانس پایانی فیلم فرار به سوی پیروزی.
خب من سلام میکنم و تشکر میکنم از آقای حبیبی. من هم سعی میکنم که رویکرد خودم فلسفی رادیکال من کتاب صورت بندی کنم و در این عالم اختلاف موضع خودم رو با صحبت که شد مشخص کنم. اما ابتدا میخوام قبل از اینکه بگم بحثم اصلا این مثال استفاده کنم که به نظرم مثال خوبی بود به درد الان ما میخوره، چون که قبل از اینکه این جلسه برگزار بشه امروز از صبح به من پیام های مختلفی میومد که آیا این جلسه لغو نخواهد شد به خاطر کرونایی که داره منتشر میشه و پاسخ منم این بودش که و الان هم میخوام همین رو ترک کنم که اتفاقا نه، به این دلیل که اولا چه کسی گفته که یک جلسه در مورد فلسفه رادیکال ضروری نیست و مثلا یک جلسه دیگه ای ضروری هست که مطمئن جلسات غیر ضرور رو لغو کنید. و ثانیا و مهمتر از اون، فارغ از این که این کارا اصلا گذشته از این حرفا و از ما با توجه به این وضعیت مدیریت ماجرا و بحران هزار تا اتفاق، بحران کارآمدی سیستم و اینا، ترس از خود این اتفاق، ترس از کرونا، ترس از بیماری، ترس از مرگ، خودش ترسناکتر از خود بیماری، خود مرگ. و به نظرم این بحثی که یعنی اصالت دادن بی قید و شرط به بقا، بقای جانوری، این چیزی که میتونم پیوندش بزنم با همون دقیقه‌ای که اون بازیکن‌ها به این دنیا فرار نمی‌کنه. و اینجا تازه معنادار میشه حضور من. خیلی خوشحال شدم که در واقع جمعیت رو می‌بینم تو این جلسه که حضور پیدا کردم تو اینجا. و به هر حال این خود بدل شدن دیگری به تهدید که داره دائما توی ذهن ما میره، یا همین فروپاشی روابط انسانی که تنها چیزی شاد برای ما مونده به بهانه یک چیزی به اسم بیماری یا هر چیزی که دقیقاً ما نمیدونیم چی و کجا داره میاد اینا، این خودش به نظرم یه مقدمه میتونه باشه برای ورود به بحث ما که از پیوند میخوره با این مثالی که زده شد. من بحث رو در 3 ساعت سعی می‌کنم خیلی کوتاه، فکر می‌کنم که مدت صحبت من کمتر باشه از صحبت دوستم، در 3 ساعت صحبتمون تر کنم. یکی خود ایده فلسفه رادیکال از نظر خودم چیزی که میفهمم و بعدش میرم سراغ کتاب، یعنی تقدم تأخرم برعکس صحبت سخنران قبلی. سراغ کتاب میرم، یه مختصری در مورد کتاب صحبت میکنم، خیلی کوتاهشون صحبتای به نظرم خیلی خوب و دقیق مطرح شد، و بعد میرم در واقع نقد میکنم خود مترجم رو، یعنی سخنران قبلی رو که اینجا در واقع هست، مقدمه مترجم رو که در کنارش با صحبت هم که الان شد یکم گفتگو سعی می‌کنیم بکنیم حول اون، که حضور ما اینجا به مساوی چند نفر معنادار باشه. عنوان جلسه هم که نقد و بررسی این هم بوده معنادار باشه. ولی فعلا اجازه بدید یه مقدمه در مورد فلسفه رادیکال بگم، هرچند به هر حال ما هماهنگ نکردیم با هم دیگه که می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم خوشبختانه، و به همین دلیل موازمون مشخصه، هرچند شاید هم پوشانیایی هم داشته باشه. به هر حال وقتی در مورد فلسفه رادیکال صحبت می‌کنیم، اول از همه باید ببینیم که فلسفه رادیکال چیست. یعنی عنوان این جلسه اینه که آیا فلسفه می‌تواند رادیکال شود، که حالا به بهانه همین کتاب فلسفه رادیکال که در واقع منتشر شده داریم صحبت می‌کنیم. سوال اینه که خب فلسفه رادیکال چیه واقعا؟ خود رادیکال چیه؟ خود واژه رادیکال چیه؟ بهش معناست و بعد فلسفه چیه؟ من خیلی سعی می‌کنم با توجه به زمانی که دارم یه اشاره‌ای بکنم به این بحثا. همونجور که خب اشاره هم شد توی کتاب هم اومده در یه سطحی و در یه سطحی که بستش داد، رادیکال خب روشنه دو تا معنی خیلی رایج داره، یکیش افراطی و تندروانه، مثلا معمولا توی حوزه سیاسی استفاده میشه، حتی ما حزب راست رادیکال داریم، و بعد یه معنی دیگه هم کمی ریشه‌ای و بنیادین یا حتی بچه سلبی، یعنی ریشه زدن و بنیاد افکن اینجور شده. اینا همه عملا برمیگرده به خود واژه رادیکال. خب در مورد خود این دوگانه هم من میخوام صحبت کنم و در واقع راجبش حرف بزنم. کشور یک طرف افراطی و تندرو و یک طرف دیگه ریشه‌ای و بنیادی. خود واژه رادیکال خب همون چیزی که اشاره شد از رادیکالیسم میاد، که اونم ریشه‌اش به رادیکس برمیگرده تو لاتین، که برمیگرده به خود واژه ریشه. یعنی اتصال با ریشه. رادیکال چیزیه که با ریشه اتصال داره. حالا این اتصال هر دو بچه، هم بچه سلبی و هم بچه ایجابی رو در خودش داره، یعنی هم به ریشه میره، خودش رو به ریشه میبره، ریشه رو میخواد برسازه یا به ریشه پیوند بخوره، هم میخواد در واقع ریشه رو بزنه. هم بچه سلبی، هم مواجهه سلبی داره با ریشه، هم مواجهه در واقع ایجابی. این دوگانه توی خود ذات واژه هست، سلب و ایجاب. اینو داشته باشیم. در مورد خود فلسفه هم اگه بخوام یکم صحبت کنیم، هرچند ما اگه بخوام در مورد صحبت کنیم که فلسفه چیست یا تعریف فلسفه چیست، همونجوری که خودتون هم خب مستحضر هستید وارد یک مناقشه بی پایانی میشیم که ته نداره دیگه معنای فلسفه و اینجور ماجرا که الان کاری بهش نداریم. ولی بدون اینکه بخوام وارد بشم به این مناقشه بی پایان، حداقل با توجه به اون چیزی که میشه بشه تعریف، یعنی یه تصور کلی از فلسفه که همین ما داریم ارجاع بدیم، فلسفه هم پیشاپیش واجد همین دو بچه، یعنی یه بچه متافیزیکال داره که ارسطو صراحتاً در کتاب متافیزیکش، حالا کتاب اسمش متافیزیک، ولی خب مجموعه نوشته‌ای که اسم متافیزیک منتشر شد، میگه که فلسفه علم به مبانیه، علم به مبادیه، یعنی یه سری علومیان، فلسفه قرار ریشه این علوم بشه، علم به این مبادی از این حرفا، یعنی یه چیز ریشه باشه، فلسفه یه ریشه است و خیلی از علوم به یه سری مبانیشون نمیتونن بیاندیشن. این بحث خیلی خوب رایجی هم از همتون شدیم، مثلا ریاضیات نمیتونه به معنای ادب بیاندیشه، فلسفه ریاضی باید بیاد، فلسفه اخلاق باید در مورد معنای خیر و شر صحبت کنه، و این یعنی اخلاق یه سری موعظه‌ای در مورد اینکه فضیلت چیست، فضیلت چیست انجام میده یا چیزای دیگه. پس فلسفه یه بچش ایجابی یعنی ریشه است، ولی در این حال یه بچه سلبی هم داره که اینو همون در واقع گزار معروف از موتوس به لوگوس در یونان و این بحثا که شاید شنیده باشین، و اون تنشی هم که وجود داره در ابتدای تاریخ فلسفه. ولی فلسفه یه جور واکنش به اسطوره است، یه جور واکنش به روایت‌ها، یه جور نقد و یه جور چرایی و اینا هم در خودش داره همزمان، و به این معنا نفی ریشه ها هم در خودش داره. پس به این معنا اگه بخوام حالا خیلی خلاصه این بحث رو مطرح کردم، یه اینا رو به هم ربط بدم، پس فلسفه به این معنا رادیکاله، خود به خود اصلا پیشا پیش، یعنی سوال که آیا فلسفه میتواند رادیکال شود به این معنا اصلا منتفی، به خاطر که فلسفه رادیکاله، فلسفه در ذات خودش هم ریشه زنی رو داره و هم ریشه سازی رو، و اتفاقا بیراه هم نیست که اگه اشاره بکنیم به همون واژه معادل افراطی که معمولا استفاده میشه برای رادیکال، که خود معادله، یعنی میشه تحلیل کرد که چرا باید ریشه افراطی باشه، چرا باید به ریشه رفتن یا به ریشه زدن افراطی باشه. این خودش یک معادل گذاری محافظه‌کارانه است، معادل گذاری که میخواد به ریشه رفتن رو محدود کنه، به ریشه رفتن رو یه جور افراط میدونه یا تندروی میدونه به این معنا. و به این معنا اتفاقا خود این ترجمه محافظه‌کارانه است، یعنی ترجمه خود واژه به واژه چه میدونم، مثل خود کلمه بنیادگرا دیگه، بنیادگرا هم همینه، یعنی بنیادگرا میگه همه یه دفعه بنیادگرا این بنیادگرا دیگه، یعنی بگوی بنیادی قائل، اتفاقا میشه نشون داد که اونایی که دارن بنیادگرایی سرکوب کردن به این معنا خودشون بنیادگراتن. ولی این واژه ها به مرور در زمان تغییر میکنه، کارکردهای مثبت یا منفی پیدا میکنه، یه دوره مد میشه، یه دوره به ضدش تبدیل میشه و خیلی چیزای دیگه. ولی به هر حال مسئله این است که فلسفه یا هر چیز دیگه، حالا اینجا بر فلسفه رادیکال داریم مشخصا صحبت میکنیم، وقتی میگه فلسفه رادیکال یا فلسفه مثلا رادیکال، اصلا به این معنی است که فلسفه قراره یک واکنش افراطی یا حادی نشون بده، مثلا یک بخشی مرکز ایستاده و کانسرواتیوه، و اون وقت فلسفه رادیکال قراره بره بیرون از اون و اینو نقد کنه یا یه چیزه. نه، فلسفه قراره به تو بره یا به ریشه بره یا به ریشه بزنه، این فلسفه رادیکال با خود ذات پیوند خورد. اما این صحبتی من کردم یه صحبت، یعنی در نهایت اگه من روحاتم اینجوری بخوام جمع بندی کنم که فلسفه ذاتاً رادیکاله، و خب خیلی هم خب صحبت جالبی میشه، فلسفه نشون دادیم رادیکالیسم، این یه صحبت تو خالی شاید شعار زده است، چون اصلا یعنی چی فلسفه ذاتاً رادیکاله؟ مگه میشه با تحلیل ریشه شناختی یک واژه به معنای اون واژه رسید؟ اصلا تحلیل ریشه شناختی واژه یا تحلیل لغت شناسانه به ما کمک میکنه برای فهم امکانات یک واژه، بله، ولی معنای یک واژه رو کارکرد اون در عرصه عمومی تعیین میکنه. یعنی وقتی ما میگیم فلسفه، وقتی من میخوام در مورد فلسفه صحبت کنم، بلافاصله باید که من بگم کدوم فلسفه، فلسفه الان، فلسفه 100 سال پیش، فلسفه تو ایران، فلسفه تو اروپا، فلسفه تو امریکا جنوبی، هر چیه. یعنی ما وقتی در مورد فلسفه و نسبتش با رادیکالیسم و فلسفه رادیکال میخوام صحبت کنیم، همواره باید اینو مد نظر قرار بدیم که کدام فلسفه. بله، فلسفه رازدادن رادیکال است، با همون حرفایی که زدیم، ولی مسئله اینه که آیا فلسفه رادیکال است؟ آیا فلسفه عیناً رادیکال است؟ آیا فلسفه همین الان داره اون چیزی که مینماید به مسابقه رادیکال، یعنی الان فضای فلسفی مثلا در دانشگاه‌های ما که در حال آکادمی‌های ما که به معنا خودشون متولی فلسفه می‌دونن رادیکال واقعاً؟ نه، مثلا در آکادمی‌ها امروز که حالا منم به یه معنا توشم، فلسفه به هیچ کدوم از اون دو معنا رادیکال نیست، نه معنای سلبیش رادیکاله که خب قطعاً نیست، نه معنای ایجابیش یه کار ریشه سازانه یا ریشه‌ای داره می‌کنه و یه کار خاصه. نه فقط اینجا، حالا حتما در مورد عرصه بین‌المللی هم صحبت کرد که داره فلسفه چجوری اونجا فلسفه رادیکال نیست، خود فضای آکادمی در جهان هم به چه معنا، به طور کلی البته حالا با پیوندش با فلسفه تحلیلی خورده جاهای مختلف، چجوری دیگه رادیکال نیست. به همین دلیل خود گروه‌های فلسفه محافظه‌کارانه‌ترین گروهان، بیشتر فلسفه‌های رادیکال یا فلسفه‌های مثلا انتقادی بیشتر میرن توی گروه‌های دیگه، دپارتمان‌های فلسفه دیگه نیستن، توی گروه هنر و نظریه ها، اصلا دپارتمان‌های نظریه و نظریه اجتماعی و اینا مگر اینکه سرکلشون پیدا بشه. به هر حال مسئله این است که مسئله همین بین بودن و شدن. یعنی فلسفه رادیکال، فلسفه رادیکال نیست ولی فلسفه میتونه رادیکال بشه. به چه معنا؟ یعنی تا سوال ما اینجا شروع میشه که فلسفه چگونه باید رادیکال بشه و اینجا با دو تا فلسفه سر و کار داریم. این ایده کتاب همین بوده، صحبت‌های دوست منم قبلا قبل از من همین به هم پیوند اشاره داره. این دو تا فلسفه دارم در مقابل هم قرار گرفتن. یکی فلسفه‌ای که رادیکال نیست، یعنی وضع فعلی فلسفه، حالا به هر شکلی می‌خوام تعریف کنه. یکی فلسفه‌ای که رادیکال باید باشه ولی هنوز نیست، یا حالا به چه معنا چه امکاناتی داره و خیلی چیزای دیگه. می‌خوام بگم اگه ما بخوایم صورت بندی کنیم مسئله فلسفه رادیکال رو، باید بریم توی همین وادی امر انضمامی و از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که اینا دو تا امر جوهرن متمایز از هم نیستن. چون بعضی موقع است ما می‌خوایم در مورد فلسفه رادیکال که صحبت می‌کنیم، مدار فلسفه بیرون از فلسفه باید باشه. که حالا اینجا میگم اختلاف من با در واقع این کتاب و حالا موضع مترجمش هم روشن‌تر میشه یه مقدار. فلسفه رادیکال درون خود فلسفه عمل میکنه، درون حتی فلسفه محافظه‌کار، درون وضع موجود یک شکلی از رفتن به ریشه خود فلسفه است. یعنی خود این که اصلا خود فلسفه را چگونه میتواند رادیکال شود، خودش موضوع فلسفه رادیکال، یعنی اندیشیدن به خود رادیکال شدن موضوع. و همین معناست که به جای اینکه مثلا حداقل فلسفه رادیکال بخواد بیاد از آکادمی فلسفه به خاطر محافظه‌کار خارج بشه، به نظر من باید بره توی توی خود آکادمی فلسفه و به معنی آکادمی فلسفه رو تصفیه کنه یا با صورت بندی کنه یا تنش رو درونی خود اون فلسفه وضعیت خود فلسفه کنه. و همچنین هیچ عهد اخوتی هم نبسته رادیکالیسم با هیچ چیز. یعنی یه روکردی امکان داره یه دوره فلسفه رادیکال محسوب بشه، فرداش فلسفه رادیکال محسوب نشه. روکرد اصلی این کتاب همین فلسفه مارکسیستی و فلسفه رادیکال میدونه، ولی حالا شما فرض کنید که چه میدونم، حالا فلسفه مارکسیستی یه جور فلسفه مارکسیستی بازبینی شده اصلا، ولی امکان داره توی شوروی مثلا استالینی شما در مسکو وقتی حرف از فلسفه رادیکال میزنید، آیا فلسفه مارکسیستی فلسفه رادیکاله به اون معنا؟ مسئله اینه که یا همین الان فمینیسم به یه معنای دیگه باز، حالا ما با نسل مختلفش هم کار نداره. یعنی فمینیسم یه موقعی، حالا حداقل فمینیسم نسل 2 مثل سیمون دوبار اینه، یه موقعی فلسفه رادیکال محسوب میشد اینا پیوند، الان اما واقعا به نظرم خیلی ارتجاعیه و محافظه‌کار نیست. پس در کجا صحبت کنیم؟ اینجا فرق داره، غرب فرق داره، چیزای دیگه. به هر حال میخوام بگم که همین حرفا رو زدم برای اینکه هیچ عهد و خوبتی نه واژه فلسفه نه واژه رادیکال با هیچ ایده‌ای نبسته، و به همین دلیل ما همواره در یک تنش دائمی هستیم، در یک تصمیم دائمی هستیم به اینکه چه میتونه رادیکال باشه چه میتونه رادیکال نباشه. و این نقدی هم که من به این کتاب دارم و حالا جلوتر هم بستش میدم اینه که این بچه تاریخی مبانی فلسفه رادیکال رو نداره. یعنی میاد دیالکتیکو طرح میکنه، میاد هرمنوتیکو طرح میکنه، میاد بحث دیگر مطرح میکنه، ولی بچه تاریخی رو نمیبینه که خود اینا میتونن به ذات خودشون تبدیل شن و چجوری باید موتور محرکه در واقع ارتجاع زدایی یا همون جلوگیری از محافظه‌کار شدن یا به ذات خودش تبدیل شدن یه فلسفه رو در بطن خودش جای داد. ولی خب همونجوری که خدمتتون گفتم به نظرم حتی فراتر از اون، فراتر از اینکه فلسفه بخواد ده ها در مورد خود ریشه ها یا نفی ریشه ها بیندیشه، خود همین رادیکال شدن هم میتونه موضوع فلسفه باشه و اندیشیدن به خود همین امر انضمامی در ساعت متافیزیک. ببین به هر حال مسئله این است که حالا فلسفه رادیکال به این معنی که من دارم ازش دفاع میکنم یا ازش حرف میزنم حتی دارم، برخلاف اون چیزی که روشن بحث میشه و اتفاقا خیلی هم رایجه، فلسفه موضوع فلسفه اندیشیدن به امر انضمامی نیست، امر انتزاعی نیست، بلکه ابزار فلسفه انتزاعیات، امور انتزاعی، مفاهیم باید در موضوع فکر کنه، اینجوری کار میکنه فلسفه. ولی موضوع فلسفه امر انضمامیه. اگه فلسفه موضوعش امر انتزاعی باشه، بله فلسفه‌ای که باید نقدش کرد فلسفه‌ای که رادیکال، فلسفه رادیکال فلسفه‌ای که موضوعش اصلا امر انضمامیه و نقدش اصلا به همین این که موضوع بخواد فلسفه انتزاعی کنه، به همین دلیل فقط به امر انتزاعی نمی‌اندیشه و همینه که به معنای دقیق کلمه میشه بهش گفت رادیکال شدن فلسفه. و مرزیه که بین این فلسفه و فلسفه محافظه‌کار یا فلسفه انتزاعی‌گرا یا هر چیز دیگه میشه مطرح. پس وقتی ما از رادیکال شدن فلسفه صحبت می‌کنیم، مسئله ما سوق دادن فلسفه به رادیکاله، یعنی به مواجهه رادیکاله. یعنی سوال این جلسه اگر این بود که آیا فلسفه میتواند رادیکال باشد، این سوالو میشد به چالش کشید. ولی وقتی میگه این آیا فلسفه میتواند رادیکال شود، یعنی خود شدنه، خود این فراینده رادیکال شدن فلسفه است، خود این موضوع اندیشه در فلسفه است، به اندیشیدن به همین امر انضمامی یا اون چیزی که ما بشیم خود وضعیت. حالا مسئله اینه که این وضعیت رو به سمت به نحو بی‌تفاوت ابر رادیکال باش مواجه نمیشه. این فلسفه رادیکال. چون که خود این نویسنده کتاب اولی کتاب مطرح کرده، حالا من در موردش صحبت می‌کنم. یعنی چی بی‌تفاوت نیست؟ یعنی همواره فلسفه رادیکال معطوف به بحران. یه معناش خب اینه که به هر حال وقتی که یه جامعه بحران داره، فلسفه رادیکال اونجا معنادارتر. اینو در یه سطح میشه طرحش کرد دیگه. مثلا در یه جامعه‌ای که اصلا بحران نداره، اصلا فلسفه بی‌معناست، اون فلسفه میخواد به بحران بیاندیشه. ولی مسئله فراتر از اونه. مثلا اینکه فلسفه رادیکال نه تنها به بحران میاندیشه، بلکه جامعه رو بحرانی میکنه، وضعیت رو بحرانی میکنه. به اون چه بحرانی میکنه در واقع به مثابه بحران میاندیشه. به این معنا هم واره در واقع همه جا معنا داره و به چه معنا میتونه مسئولیتی داشته باشه به مثابه بحرانی کردن اکنون. حالا به ویژه میشه در مورد شرایط بحرانی خود ما هم صحبت کرد، شرایط سیاسی خاصی که هست، شرایط نمیدونم ژئوپلیتیکی که هست، شرایط اکولوژیکی که هست، همینا بحرانه. این مجموعه از بحراناست که اینا موضوع فلسفه است و به این معنا فلسفه رو ضرورت میبخشه. یعنی اتفاقا به این معنا اکنون، یعنی توی وضعیتی که مثل ما وضعیت بحران زده است یا حالا بحرانش به یه معنای دیگه خیلی متجلی شده، فلسفه رادیکال میتونه معنادارتر باشه. من یه مثالی بزنم، حالا یه خاطره یه شاید دیگه دوستان من همین چند دو سال پیش میشه میخواست فلسفه خونده بود، میخواست از ایران بره و مهاجرت کنه که این کارو کرد. چون حالا اسمش رو بگم بشناسید خیلی از شما، و تا صحبت میکردیم آقا چرا میخوای بری و فلان اینا، گفتش که اینه لب کلام این بودش که من اینجا انقدر ما مسئله زیاده و فرسایش محیط زیاده، بحران زیاده که من نمیتونم فلسفه ببرم. و این جوابی که من اون موقع بهش ندادم ولی الان باشم بهش میدم، میگم که اتفاقا اینجا فلسفه میشه ورزی، چون بحران زیاده و مسائل زیاده، جای فلسفه ورزی اینجاست به معنی دقیق کلمه، چون فلسفه داره به خود بحران میاندیشه. این کسی که میخواد بحران ها بره یه جایی که تازه فلسفه بیاندیشه، اینو مرزیه که بین دقیقا فلسفه رادیکال و فلسفه محافظه‌کار مطرحه و میشه این مرز رو در واقع کشید و مطرح کرد. اما نکته ای که لازم اشاره کنم، یه نقدی بزنم به بحثی مطرح شد، شاید هم حتی نقد منظور نشه، حالا آقای تدبیر بعد جلسه هم یک بحث صحبت ایمان باید صحبت کنه و نظرشو بگه، این است که به نظرم توی این بحثی که مطرح شد، هم بحثی که مطرح شد هم توی خود این کتاب هم توی مقدمه مترجم که حالا بهش جلسه اشاره میکنیم، یه جاهایی واقعا تمایز ماهوی بین جدی، یعنی تمایز واقعی بین فیلسوف روشنفکر و فعال سیاسی نیست. به نظرم این مهمه. حالا چرا مهمه؟ وقتی که به مقدمه خود شما رسیدم در موردش صحبت میکنم. نمیخوام بگم اینا یه نفر نمیتونن باشن، یه نفر میتونه هر ستاش باشه، ولی اینکه ما مرزهاشو مشخص کنیم خیلی مهمه که برام بهش اشاره میکنم. با همین بحث میرم سراغ خود ایده کتاب، که خب به هر حال کتاب قطعا ایده درخشانی داره و اصلا لب مطلب کتاب، یعنی فارغ از اینکه من اختلاف نظراتی دارم با روش بیانش و بحثایی که مطرح کرده، اون نوع مارکسیسمی که داره ارائه میکنه و نوع دیالکتیکی که داره ارائه میکنه، هرچند باز خیلی پیشروه و از اون کلیشه ها فاصله گرفته، فارغ از همینا همون اول کاوزل میاد در مورد این صحبت میکنه که ما تا حالا گفتیم معمولا چیزی که ما همیشه سر کلاسای فلسفه به دانشجو میگیم، میگفتیم فلسفه از حیرت آغاز میشه، یعنی همیشه من میام سر کلاس دیگه یعنی چیز متداوله بر اساس ارجاع میدیم به متافیزیک ارسطو. در واقع انسان از یه دقیقه‌ای در تاریخ مواجه شد با جهان و بعد دچار حیرت شد. حالا اون یه پیشرفتیه، چون حیوانات به اون معنا حداقل ادعا اینه که دچار حیرت نمیشن، انسان دچار حیرت شد. پرسید چرا؟ خود ارسطو اونجا تو متافیزیک میگه اولین پاسخ به این حیرت موتوسه. که آغسته بهت گفتن که آقا تو چرا مثلا چه میدونم تو دریا بنم داداشت غرق شد؟ چرا داداش من باید غرق شد؟ چرا پدر من باید بمیره؟ چرا من باید زمینم نمیدونم محصول نداره از هر چیزی؟ اون یه اسطوره میاد یه داستان ارائه میده، میگه آقا به این دلیل مثلا خدای آبها نمیدونم ناراحت شد به خاطر کاری که اشتباهی که تو کردی، برادر تو غرق شد. بعد اون یه داستان اتفاق میفته دیگه، خب من چیکار کنم خدای آبها ناراحت نشه؟ خب بیا مثلا بیا نذر کن. معمولا اون کسی که روایت میکنه آخرش به قضیه برمیگره بهش و اونجا میشه فوکوی خون بحث حقیقت و قدرت این ماجرا. الان اونجا اشاره میکنه که به یه معنا دوستدار اسطوره یعنی فیلوموتوس و فیلوسوفوس و دوستدار حکمت اینا از یه جا میان. فرق فلسفه و اسطوره اینه دیگه، فلسفه اصلا میپرسه چرا، از همون روایت چرایی میپرسه، تلاش میکنه برای تبیین، حالا نمیگم عقلانی چون توهمی از عقل کلی نمیدونم از دوره ارسطو و پیش سقراط تا امروز ندارم واقعا، ولی حداقل یه تبیین منسجمتری از اسطوره میطلبه از هر چیز. و اینجا وارد یک با وارد تنشی میشه به اسطوره و این همون بخش سلبی فلسفه از ابتدا و همونش که اینجا در واقع اشاره شده بنیانگذارش هم در واقع کشته میشه اگه حالا بشه روش با بنیانگذار یعنی سقراط و اینجور چیزا. از این جهت این کتاب با این ایده آغاز میشه که فلسفه به معنای متعارف کلمه که از حیرت آغاز میشه، این برداشت ابتدای فلسفه بر حیرت یه برداشت یک جانب است. فلسفه که من دارم ازش حرف میزنم، یعنی نویسنده داره حرف میزنه، فلسفه ای که اتفاقا به جای حیرت از مقاومت و نافرمانی آغاز میشه. حیرت در خودش یه شکلی از فراغت هم داره، یعنی ما نشستیم مثلا داریم جهان نگاه میکنیم، معمولا اینجوری تحلیل معمولا اینجوری میشه، انسان شهرنشین میشه، امنیت داره دیگه، یک شکار نمیشه، نمیدونم خونه ای سرپناهی داره یا هر چیزی، اونجاست که دقیقه پیدا میکنه که میتونه اصلا بیشتر فراغت، اصلا فراغت و اسکول و اینا هم بیشتر تو یونانی اینا بماند، فراغتی حاصل میشه طرف میتونه تازه حیرت کنه، تازه بپرسه چرا. و این مسئله همواره مطرحه، هم نقدی که میشه مثلا و هم به هم دل همواره در واقع در طول تاریخ یک نگاه آریستوکراتیک به روشنفکر و متفکر وجود داشت که اونی که فراغت داره میتونه فکر کنه، اون کارگر بدبختی دارن میزنن تو سرش یا توده زحمت فلان نمیتونه فکر کنه. این تحت با ارجاع و تکیه به سنت مارکسیستی میاد اینو میشکنه. لب کلام این است که فلسفه رادیکال، فلسفه‌ای که اتفاقا از مقاومت، نافرمانی و خود تنش و خود رنج، به جای اینکه حیرت رو، حیرت معلول رنجه، خود رنجی که داره بازاندیشی میکنه به خودش. از این جهت این کتاب و تا آخر کتاب هم به این ایده پایبند میمونه نویسنده.
آفرین.
که به نویسنده یا به من؟
به شما.
بله، خواهش. بسیار. به همین دلیل، بله، به همین دلیل قضاوت نکنید، تا آخرش دفعه شما پس کنید. بسیار. به همین دلیل مسئله اینه که اینجا ما با یک مواجهه دیگه با فلسفه طرفیم، یعنی فلسفه رادیکال فلسفه یه شکل دیگه از واکنشه، یعنی واقعا مواجهه نویسنده با فلسفه رادیکال رو هم رادیکال یک تقسیم بندی ایجابی مثلا سطحی و ظاهری نکرده، این مواجهه جدیده با خود ایده برقرار کرده، هرچند میگم شاید با بخشی از بخشاش هم موافق نباشم، ولی تلاش شده این کتاب برای صورت بندی این فلسفه رادیکال به هر دو شکل سلبی و ایجابی همزمان، یعنی هم اومده بچه سلبیش اومده از اول داده بچه انتقادیش ریشه زدن و از طرف دیگه خود مبانی متافیزیکی این ریشه زدن رو تحلیل کرده. از این جهت خب به هر حال نگرانی هایی که همیشه ما داریم نسبت به هر شکلی از فلسفه رادیکال که مثلا یک جس یا یک مود یا یک شعار بدل میشه، این رو میشه گفتش که نداره و ای کاش واقعا این کتاب میتونست دانشگاه تدریس بشه، حتی بیشتر از دانشجویان به خود اساتید تدریس بشه، قطعا اونا بیشتر احتیاج دارن به همچین کتابی، چون دانشجو الان خیلی خوشبختانه باز رادیکالترن و خوشبختانه به اون اتوریته اساتید هم مثل سالهای قبل خیلی تن نمیدن، اون استاد هم نمیگن اونقدر، خوشبختانه یکم امیدوار کننده تر فضایی و به هر حال این کمک میکنه که استادا به ویژه و حالا دانشجو که فلسفه از اون توهم اجدهاگیری، اون توهمی که کار کردی نداره و داره به یه سری موهومات میاندیشه، یه سری مفاهیم انتزاعی میاندیشه، خارج بشه و فلسفه پیوند بخوره با پروبلماتیک انضمام میشه. ولی چون من فرصت ندارم حالا بس راجع کتاب نمیکنم بیشتر، میخوام برم یه در واقع یک چالشی رو ایجاد کنم، یه نقدی بکنم به موزه مترجم. اولا در مورد خود ترجمه فارسی بگم که روی هم رفته ترجمه فارسی قابل قبول، ترجمه خوبیه، میشه استفاده کرد، حالا شاید چند تا نکات اصلاحی هم داشته باشم، من که واقعا به نظرم سطح جلسه و ارزش جلسه بالاتر از این حرفاست بخوام چهار تا بگم، مخل فهم نیست و واقعا یه بخشش که خب اختلاف نظر من و شما شاید در سنت ترجمه سبک ترجمه سوی بس دیگه است، ولی ترجمه روی هم رفته قابل استفاده است. اینو بگم من که راجع به ترجمه نمیخوام از اون حیث حرف بزنم، میخوام درباره موضع مترجم حرف بزنم که برام اینجا در به مساوی مقدمه مطرح شد و یه شکل در واقع به معنی تعدیل شده اش هم اینجا در سخنرانی مطرح شد. البته باز تو پرانتز بگم انقدر ما دچار سوء تفاهمی در جامعهمون و فضا هستش و که ما باید یه مقدمه رو بگم، حالا خیلی بدیهیه ولی باید این نکته رو بگم که به هر حال من با آقای حبیبی دوستم و نقدی هم که می‌خوایم مطرح کنیم دوست به معنای دشمنی نیست، حتی من حالا من دوستم یعنی خودم ایشونو دوست خودم میدونم، حالا نمیدونم ایشون چقدر دوست خودش بدونه منو یا بعد از این جلسه چقدر بدونه، ولی حالا بعد خودش هم بگه، ولی مسئله اینه که بله، ولی مسئله اینه که جدای از اون من خودم رو با ایشون توی جبهه میدونم به یه معنا، یعنی با دشمن مشترک داریم که به هر حال ما خودمون در نهایت توی سنگر توی جبهه میدیم، ولی مسئله اینه که نقد اتفاقا دشمنی نیست، نقد دوستیه، اتفاقا دو نفر توی سنگر توی موضع نقد کنن هم دیگه رو، اینا بدیهی ها، ولی به هر حال آدم باید بگه دیگه چه این مملکت. حالا فردا میان میگن که دعوای فلان اردبیلی و اردبیلی چی شده. خب من نقد اصلیمو بگم به این مقدمه‌ای که نوشته شده، اون هم این است که یعنی دو تا نقد که حالا اینا دل هم میگم، یعنی توی مسیر سیر استدلال میگم، اون هم این است که به هر حال ما یک مسئله جدی هست توی فلسفه و توی حوزه های دیگه مثل جامعه شناسی علوم سیاسی اینا خودش هم نشون میده، یک دوگانه هست که ما یعنی روی ما روی یک لبه باریکی بین دو پرتگاه حرکت میکنیم که هر لحظه امکان داره به یکی از این طرفین در بیفته. یکیش نسبی‌گراییه، یکیش دوگماتیسم جزمندیش. من برداشتم اینه که مقدمه شما یه جاهایی از ترس نیفتادن به نسبی گرایی که چنان که صراحتن در واقع ازش نام میبری افتاده به این شکلی از جزمندیش. به چه معنا اینو میگم؟ به این معنا که این مقدمه انگار هنوز اون خبر هولناک نیچه رو نشد، یعنی انگار واقعا نویسنده میدونه دقیقا باید چی کار کنه و باید در اون کار بکنه. من به نظر فلسفه رادیکال به این معنی که من میفهمم که واقعا نمیدونه چی کار کنه. ببینید یعنی که مثلا میگه که حالا مفصل صفحه 11 دارم بخشش میخونه، اما فلسفه رادیکال بی تعارف و آشکارا خود را نه یکی از روایت های فلسفه، بلکه فلسفه به مثابه ذات راستین شورش منطقی جانور ناطق میدان، ذاتی که با چالش کشیدن تفکر رایج و پذیرفته راه خیش را از علم و سنت و افکار عمومی از همان آغاز جدا کرده و البته تاوان آن را به صورت نمادین با جان بنیانگذار خیش میده که منظور سقراطه. یا آخر هم این صفحه میگه لاجرم فلسفه رادیکال ابتدا باید خیش را معرفی کند و خطوط تمایز خود را از رسولان کاذب و کذاب خرد فلسفی ترسیم کند. من به نظرم این موضعی که شما دارید موضعی که نویسنده خود کتاب نداره، چون همون نویسنده کتاب در همون صفحه 22 میگه که کتاب حاضر آزمونی برای تعیین رادیکال بودن یا نبودن افراد طرح نمی‌کند. خوشبختانه ما مخلوقات پیچیده با علایق و طرح‌های متنوعی هستیم و از این رو چنین کلی‌سازی‌هایی را به مبارزه می‌طلبیم. مبارزه. این یعنی یکم موزه نسبی‌گرایانه داره این نویسنده. ولی من نمی‌خوام تو موزه برم، ولی می‌خوام بگم که این موزه‌ای که به ظاهر رادیکاله، یعنی من اینو ظاهرا رادیکال می‌دونم، یعنی که تکلیف روشنه، اون خبر هولناک نیهیلیسم رو هنوز نشنیده که آقا ما الان تو دورانی هستیم که فلسفه دوچار بحران انسداده، چپ دوچار بحران انسداده، مارکسیست دوچار بحران انسداده، تجربه سوسیالیسم واقعا موجود به اون معنا شکست خورده. آره من نمیخوام مهملات لیبرالیسم تکرار کنم، آقا نم سوسیالیسم شکست خورده از این حرف، ولی برای دوچار بحران چپ و این گفتمان نباید دوچار تمام بشه. آره ما دقیقاً میدونیم چی میخوایم بگیم، دقیقاً باید هم دیالکتیک هم تحلیل طبقاتی همه چی روشنه و فقط باید بریم اعمال کنیم و مرزها رو باید روشن کنیم و اینجور چیزا. مسئله اینه که ما باید خود این بحران خودمون بیاندیشیم در وهله اول. این کاری که این کتاب نکرده و شما به عنوان مترجم اصلا دغدغه‌شو احساس نکردید. از طرف دیگه دوگانه کاذب اینجا به وجود اومده، هم توی صحبت شما بود هم توی مقدمتون، که میگه که نمونه اعلی این دوگانه، در یک سو جبهه و اردوگاه فلسفه رادیکال و فیگور فیلسوف متحد و مبارز قرار داره و در سوی دیگر اردوگاه فرزانگان و دانایان کل و فیگور فیلسوف نظرورز همه چیزدان که فلسفه را به زبان یه عجوج و معجوج فراری به فراری دهنده از مردم بدن می‌کنه. ببینید یه مرزگذاری خیلی جدی که آقا یه طرف فیلسوف متحد و احتمالاً یه چیزی شبیه من تصور می‌کنم چیز فیلسوفی که داره چریکه و درگیره و تنش داره و از طرف دیگه یه سری فرزانگان و دانایان و فیلسوف نظرورز و اینا که خود مفهوم نظرورز مفهوم هگلیه. نکته جالبه که هم شما، یعنی من برای اینکه نشون بدم صفحه 16 ایده خودتون رو پیوند زدین با کنش خود انتقادی امر منفی هگلی، هم نویسنده اصلا ایده اصلیشو برده به هگل و دیالکتیک هگل. حالا سوال من از شما اینه که هگل کدوم از این است؟ آیا هگل به این معنی که شما اینجا تعریف کردید، هگل جزء فیلسوف نظرورز خودش که میگه من اشکولاتیف فیلسوف فلسفه هم و از طرف دیگه هم زبان یعجوج و ماجوج در تاریخ فلسفه کی یعجوج و ماجوج تر از هگل صحبت کرد؟ یعنی هیچ فیلسوفی در زبان در تاریخ فلسفه غیر قابل فهمتر از هگل مد نمیشه. به این معنی که شما گفتین خب هگل چون ناپلئون هم حمله می‌کرد به یونان نشسته بود گوشه خونش داشت پیداشناسی می‌نوشتین اصلا رادیکال نیستی، در حالی که مبنای فلسفه رادیکال دیالکتیک مبنای من می‌خوام اینو بگم که فیلسوف رادیکال اتفاقا فیلسوفی که در متافیزیک انقلاب می‌کنه و این انقلابی بودن در متافیزیک اتفاقا می‌تونه با زبان یعجوج مرجوج باشه، با خود فلسفه نظرورز باشه. به این معنی سوال کانت آیا رادیکال یا نه؟ به این معنی که شما گفتین کانت محافظه‌کار رادیکال نیست، از طرف کانت انقلاب کوپرنیکی کرده، کل ما هر چی تا فلسفه رادیکال تعلق بوده به من خورده با کانت و خیلی چیز دیگه. به نظرم هر نقدی که دارم میکنم روشنه، این نمیخوام تکرار کنم. این مرز غلطه به نظر.
یعنی اینجا داره از یک روشن، یعنی یک روشن فکر عصبی رو داره جای فیلسوف رادیکال جا میزن. یه روشن فکر میخواد با همه بجنگه، با همه و مسئله و همین دلیل من میگم اول صحبتم گفتم بین فیلسوف، روشن فکر و فعال سیاسی باید متمایز قائل بشیم. هرچند یک فرد میتونه هر ستاشو باشه، ولی بین فیگوری که اینا دارن، نقشی که دارن ایفا میکنن، باید تمایز قائل شد. و مسئله اصلی دقیقاً همینجاست که چون ارجاعات مختلفم داده شده، هم تو مقدمه هم توی متن دارم اشاره میکنم. این یه بچه، یه بچه دیگه هم که حالا پیوند میخوره با همین. به هر حال ببینید، همونقدر که فیلسوف منتقد مثل روشنفکر، من قبلا هم داشتم صحبت کردم، فیلسوف مردمی نداریم، فیلسوف حکومتی هم نداره و بالعکس. همونجوری که فیلسوف باید منتقد حاکمیت باشه، منتقد ساختار باشه، منتقد اسطوره برسازنده ساختار باشه، وظیفه فلسفه است، وظیفه لوگوس، مبارزه با موتوس. از طرف دیگه خب با خود مردمم در تقابله، ولی منم اینو میفهمم، فیلسوف مردمی نیست، فیلسوف عام پسند نیست، فیلسوف مردمی خودش خطرناکه و اضافه از خود که من شما باشم دلیل. اما این نکته ای وجود داره، این است که آیا این به یه شکلی از آریستوکراسی فکری سوق پیدا نمیکنه؟ یعنی به یه شکلی از فیلسوف فرادستی که یه جست فرادستی هم داره و داره میگه مردم هیچی نمیفهمن، همه احمقن. و من ببینید، باز من نقل قول میکنم، صفحه 17: اگر در روال موجود چیزی جز روز زیبای زندگی نمیبینی، شاید بهتر آن باشد که به دنبال کتاب دیگر یا راه دیگری برای لذت بردن زندگی و اوقات فراغت باشی. ببین این نویسنده که شما یافته 2-3 سال پیش، حالا من نمیدونم، شاید خودتون موضوع انتقادی دارید، یه جست فرادست داره که شما مردم اگه تو اینجا میبینی تو زندگی دنبال آرامش و آزادی، اصلا نگین سراغ این کتاب، ما خیلی نخبه ایم، ما خیلی خفنیم، شما هیچی نمیفهمید، دنبال برای اوقات فراغت خود به دنبال چیز دیگه. اگر آنقدر سعادتمند راضی هستی که نمیخواهید خاطرتان با تعمق و تأمل در ریشه های فهم جهان موجود مکدر شود، این کتاب از اون آسایش که باید از اون پرهیز کنید. این ادامه داره، من میتونم ادامه بخونم با همین جست و با همین لحن: و این برای سودا زدگان اوتوپیای وضع موجود، سینه چاکان به تن جهان ممکن، فلان فلان توصیه نمیشه. من در موضع شما در یه جایی همدلم با شما، بله فلسفه عوام پسند نیست، فلسفه نقد مردمه، همون که نقد هر چیز دیگه است، نقد هر اسطوره دیگه است، ولی به نظر میسه اینجا داره یه اسطوره فلسفه رادیکال شکل میگیره که به اسم فلسفه رادیکال داره عرضه میشه. و این مسئله اینه که در نهایت نیست ما داریم فکر میکنیم فکر نکنیم شما نخوندید، فقط مسئله اینه که چجوری میشه این پیوند رو برقرار کرد بین خود ایده و جامعه، یا تحققش در جامعه، تحقق خیر در جامعه و اینجور چیزا. این خیلی، این رتوریکی که اینجا وجود داره به نظرم قابل انتقاده. و یه نکته دیگه هم که در نهایت حساب بس جمع میکنم باش، تاکید به نظر من بیش از حد بر وجه سلبی هم رادیکال. گفتیم رادیکال یا فلسفه رادیکال دو وجه داره، یکی به ریشه رفتن، ریشه رو ساختن، یکی هم ریشه رو زدن، که اینا همزمان باید باشه. اما یک مشکلی که جمعیت انتقادی داره و اتفاقا به درستی خود شما اشاره کردید اینجا که همینجا در مورد آدورنو، یعنی اون بچه منفی صرفا انتقادی، اینه که اون روش منفی بیشتر از حد تاکید میشه، به ویژه در جامعه ما. من اینو میخوام تاکید کنم. ببینید، در جامعه دیگه مثلا در غرب یک ساختار مدرنی وجود داره، یک نهادهایی وجود داره، هر چی هست. و بعد یکی مثل آدورنو یا اصلا ایده پست مدرن ها، ایده منتقد مدرن، که میاد اونجا در درون و داره عمل میکنه و نقد میکنه یا هر چیز دیگه. ولی اینجا ما باید به فلسفه رادیکال در اینجا بیاندیشیم. ما اینجا اصلا نهاد نداریم به اون معنا. وقتی نیچه میگه من دینامیتم، میفهمیم که تو اون ساختار مدرن نیچه دینامیته. اینجا یه ویرانه است. بعد حالا شما تو ویرانه میخواین دینامیت کار بذارید. مسئله اینه که به هر حال اون، نمیخوام نادیده بگیرم اصلا و ابدا، من نمیخوام نادیده بگیرم بچه منفی قضیه رو، چون که خودم بهش قائلم. اما مسئله که بچه ایجابی قضیه اینه، ما اینجا اتفاقا احتیاج داریم امروز به متافیزیک برسازنده، متافیزیکی که ساختار و نهاد بتونه ازش شکل بگیره، متافیزیک ایجابی داره فکر. ما 400 سال تو این مملکت نظام ایجابی متافیزیکی نتونستیم بسازیم. خب مسئله اینه که ما الان وقتشه که بریم دوباره سراغ اینا. فلسفه رادیکال به این معنا به نظر من در این نقد وضعیت موجود، یعنی نقد ویران بودن وضعیت موجود. ببینید، ما در واقع نقد می‌کنیم، مثلا من نقد می‌کنم فضای فکری و فلسفی دانشگاه و آکادمی فلسفه رو، نمیگم که اینا یه نگاه سلبی دارن و این باید بزنیمش، می‌خوام بگم اینا هیچی ندارن، مهمل دارن میگن فضای فلسفی ما الان روز تو آکادمی مشخصه که منم توشم البته بی‌تردید. و به این معناست که من میگم که باید خیلی حواسمون باشه که نقده، و در حتی اونجور جمع میکنم، نقده وضعیت موجود، نقد فلسفه موجود با تاکید بر پراکسیس که هم من قائلم هم شما قائلید بهش، نباید باز ما رو پس به پس ببره به فضاهای دهه 50 ببره که آقا فلسفه یه وضع یه طرح ایجابی داره که ما اینو فقط بذاریم بریم سراغ جنبش چریکی با یه جزوه از سر دست بگیم خیلی چیز دیگه. مسئله فلسفه وقتی ما این فلسفه رادیکال اینو باید به خود متافیزیک، زیست متافیزیک در خود متافیزیک برگردیم و اگرم در واقع خود همین رادیکالیسم کاذب رو نقد کنیم، اینو بهش میتونیم بگیم فلسفه رادیکال. ببخشید من دورتیش صحبت.
سلام، روزتون بخیر. روز خیلی خسته نشیده باشین. منم سعی کردم بحثم خیلی حالا تا جایی که حضورم میرسه فشرده بود، سریع‌تر از اون زمانی که مد نظر هست پیش ببرم. سه تا مقدمه میگم بعد میرم تو اصل بحث. سه تا مقدمه هم خیلی ربط شد مستقیم به اصل بحث نشده باشه. مقدمه اول برمیگرده به یه حسی که همین دقایقی که بچه ها داشتن صحبت میکردن به این دست رو تکنه با همیشه مثلا من مطرحش کرد. نشستم من متوجه نشدیدم خیلی از این جلوتی واقعا خسته شدم و مثلا با خود نشستم دوچار مشکل شدم. داشتم فکر میکردم که اصلا نسبت همین فلسفه با نشستن یا چیزی که ازش تعبیر میشه به armchair thinker چیه؟ یعنی روشن فکر مثلا رو مبل نشین یا چه میدونم هر چیزی شبیه. بعد رجوع رادیکالیزم هم صحبت کردم، رجوع رادیکالیزم بعد نمیدونم نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت روی صندلی نشستن و از یه جایی بعد دیگه دچار ملال شدن. ملال همین عذرخواهی میکنم از این کلمه ها، منظور خودم ملالی رو وراجی کردن رجوع به فلسفه اونم از نوع رادیکالش با بدنهای خموده ملال زده احتمالا مثل رفیقمون مرتب نشسته امین به این فکر میکنه اصلا نسبت فلسفه با بدن چیه؟ با یه بدن نشسته، با یه بدن منفعل چیه؟ تا ما به خواستگاه فلسفه یونانی هم برگردیم، فلسفه دیالوجیکال تو خواستگاه یونانی خودش، حالا تو آکادمی ها یا هر جای دیگه، یه فلسفه در حرکت بود دیگه. قدم میزدن و با هم صحبت میکردن و میشستن و چایی میخوردن و تو سنگله هم میگم میزدن و از لابلای یه جور زندگی فعالانه اکتیو بود که اصلا درگیر فلسفه شدن، درگیر مسئله شدن و مفهوم ساختن معنادار بشد. من فکر کردم که از زمانی که این نسبت این دوتا با هم قطع شد، ما الان عملا در اون همین تاریخ قطع شدن این نسبت شد فلسفه با زندگی هستیم، خود بدن اصلا از ساحت فعالان اندیشیدن در دل زندگی اصلا جدا شده. برای همین حالا اینو همین الان خواستم مطرحش بکنم و دارم بهش فکر میکنم به اینکه آیا فلسفه رادیکال نیازمند یک بدن متحرک نیست، یک بدن نانشسته نیست، یک بدنی نیست که اتفاقا در دل شهر در گفتگوی با اینون اتفاقا ساخته میشه. حالا میخوام به شکل حالا صورت بندی شده در به این ایده من حین بحثم باز خواهم گشت. یه نکته داشته باشید که تعریضی که حالا شاید بعدها ارزش اندیشیدن بیشتر داشته باشید. اما قدم دوم به یه چیزی دارم که محمد هم اشاره بهش کرد، همین موضوعیت این جلسه در دل یک وضعیت خیلی خطیر اونم انتشار ویروس کرونا. من همیشه باز یه چیز شخصی، من همیشه دچار این چالش هستم تو لحظه‌های خاص که میخوام حالا یه حرفی بزنم یا یه کلاسی باشه که از خودم میپرسم، خیلی اینو دلی دارم بهتون میگم ولی باز باید اینو بتونیم به مفهوم در بیاریم. با اینکه نسبت اون چیزی که دارم میگم دقیقاً با همین لحظه مشخص تاریخی چیست، یعنی آن چیزی که از فلسفه رادیکال احتمالاً من و بقیه بچه ها صحبت کردن، آیا نسبت بینیانجی و بیواسطه دقیقاً با همین لحظه تاریخی داره یا نه، یا بعدها قراره حالا با هزار یک میانجی به وضعیت وصل بشه یا وصل نشه. احتمالاً یکی از کسایی که از محمد پرسید جلسه هست نیست من بودم که پرسیدم ببین هست جلسه فارغ از مخاطراتش یه بوده مثلا موضوعیتش، یعنی واقعا الان فلسفه رادیکال تو وضعیتی که هر کدوم از ما احتمالاً به همدیگه به چشم ناقل بلغوبه یه بینونه و دست دادن به همدیگه هم احتمالاً عبا داریم که همون که با حجدان معذب ما سه تا به همدیگه دست دادیم، واقعا تو چنین وضعیت تو فلسفه رادیکال اصلا نوبت فلسفه رادیکال میرسی یا نه؟ میخوام بگم میرسی، میخوام بگم دقیقاً به شکل بیواسطه نسبت داره. حالا بعد از این تکلیف خودم با فلسفه رادیکال روشن کردم اعتبارا روشن‌تر خواهد شد. اما چرا فکر میکنم که حالا با ملاحظاتی که میدونم تکلیفش روشن بشه یک مورد پزشکی مثل همین کرونا ویروس به چیزی چون فلسفه رادیکال آنچنان که من میکنم رفت داره. به این دلیل ساده که من فکر میکنم ما با یه مورد پزشکی، با یه مورد بهداشتی به معنای خام کلمه سرکار نداریم. دقیقا ما با یک مسئله سیاسی اجتماعی به معنی دقیق کلمه سرکار داریم. انتشار این ویروس دست کم در جامعه مثل جامعه ایران جدای از فرم حکومت نیست، جدای از فرم مدیریت، مدیریت امور نیستش، یا اصلا بی ارتباط با فقدان اون چیزی که من اسمش میذارم به تبعیت از فوکو اسمش میذارم فقدان governmentalized state نیست، یعنی استیتی که نمیتونه چیزها رو governmentalized بکنه، نه انسانها رو، نه اشیا رو، نه روندها رو، نه بیماریها رو، نه مخاطرات رو و نه هیچ چیز رو. بنابراین برای توضیح یه چیز ظاهراً پزشکینهی مثل یک بیماری ما ناگزیر از نقادی اتفاقا رادیکال فرم سیاسی این جامعه هست که دقیقا میشه نشون داد که اصلا درون چه نوعی از حکومت کردن یا به تعبیر بهتر حکومت نکردن یا رها کردن چیزها انتشار یه چنین چیز، انتشار یه چنین ویروسی به شکل ابلهانه‌ای به دقیق‌ترین معنای کلمه ابلهانه‌ای مثلا در جامعه‌ای مثل جامعه ایران و در جوار حاکمیت مثل حاکمیت جمهوری اسلامی ممکن شد. من فکر می‌کنم پس مسئله پزشکی رو به اتکای قسمی نقادی رادیکال سیاسی اجتماعی و اقتصادی اصلا میشه توضیح داد. بنابراین به نظرم میرسه که خود مخاطره که این لحظه همه توشیم، وحشتی که حالا محمد هم بهش اشاره کرد، بی ارتباط با قسمی نقادی رادیکال نیست. از این حیث حالا خیلی مطمئن نیستم که آنچنان که محمد گفت همه مثلا از سطح حیات حیوانی خودمون فراتر رفتیم، جورمون رو گرفتیم مثلا دستمون و حالا اومدیم به فلسفه رادیکال چیزهای بیشتریم. همه ما هنوز با اقسام ملاحظات داریم، همه احتیاط ها رو احتمالا داریم، چون هنوز بایوس به معنای همون زیست حیوانی کلمش برای هممون هنوز جدیه. ولی مسئله دقیقا اینه که تحت چه شرایطی خود این بایوس، خود این زندگی، اصلا شما بگو زندگی نباتی، زندگی حیوانی داره غیر ممکن میشه. چون من فکر میکنم ما در ذیل حاکمیتی زندگی میکنیم که اگر بشود گفت درگیر قسمی رژیم مرگ سیاسته به تبعیت از بایو پاور فوکویی که حکومت در واقع خود بایوس رو خود از خود زندگی محافظت کنه، زندگی رو ارتقا بده. ما درون حاکمیت سیاسی زندگی میکنیم که دستن در کار تکثیر مرگ سیاست هاست، به در واقع پیش انداختن مرگ، حالا از چه میدونم ول کردن پارازیت های ماهواره‌ای گرفته تا نمیدونم آلودگی هوا گرفته تا ناتوانیش از مدیریت بیماری ها گرفته و غیره و غیره و غیره، که خود موضوع مستقلی است که بعد باز میشه بهش حالا برگشت بعد نگشت. و مقدمه سوم که اینجا واسم تمام کنم، حالا محمد نقدی رو گفتم، اول تشکر از فواد بکنم چون به هر حال این دو سه سال خودش و دوستش امین کرمی همتی کردن و که تنوعی از ادبیات نظری حالا سنت ماکیاولی اسپینوزایی رو به فارسی برگردوندن و به نظرم یه دستمایزات داره، چون همه ما میدونیم احتمالاً کار کردن در دل چنین شرایطی چقدر دشواره. ولی خب این ستایش من همون که احتمالاً در مسیر صحبتم روشن خواهد شد، ستایش انتقادی هم به خود این سنت ماکیاولی و اسپینوزایشون، کسی که من خودم در این سنت فکر نمی‌کنم، و هم حالا به احیاناً سبک و سیاق ترجمه که حالا اون کاملاً بحثی است به کنار. ولی دست کم در اینجا و در این جلسه همراهی من و همدلی من با پروژه‌ای که فقط به دوستش امین پیش بردن در واقع همدلی است که بری از سویه‌های نقادانه است، گرچه در حین وقت امیدوارم که تکلیف مرزبندی‌های من و فاصله گذاری‌های من با این رفقا مشخص بشه. خب این سه تا مقدمه رو بذارید که من بریم سر خود اصلی بحث. عرضم به حضورتون که من به خود کتاب نمیخوام فکر کنم، راجع به خود کتاب به شکل بی‌واسطه نمیخوام صحبتون کنم، بیش شبیه همین روشی که بچه‌ها رفتن. حالا فعال البته کلیتی از کتاب رو گفت که کمک کردی رو بیان باق بزنیم اصلا با چه کتابی با چه مختصری سر کار داریم، ولی من تلاشم اینه که در واقع بحثم از مجرای جو گفتگوی انتقادی با خود کتاب پیش ببرم و فهم خودم رو، فهم ایجابی خودم رو از فلسفه رادیکال به دست بدم، به میانجی طبعا مباحثی که در این کتاب مطرح شده. بنابراین کاری که من خواهم کرد یه صورت بندی خواهد بود به زعم خودم از اون چیزی که از فلسفه رادیکال میفهمم. خب به سرکوسی ها محمد شروع بکنیم و بپرسیم که خب وقتی از فلسفه رادیکال حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم، یا همون سوال ساده فلسفه یه رادیکال چیست. خب بذارید تکلیف هر کدوم از این دوتا سویه رو جداگانه روشن بکنیم. یه بار راجع به فلسفه خیلی کوتاه صحبت کنیم و یه بار هم راجع به رادیکال یا رادیکال بودن. خب صد البته که فرصت نخواهیم کرد راجع به مناقشاتی که بر سر چیستی فلسفه و فلسفه چیست در تو تاریخ خود فلسفه شکل گرفته بحث بکنیم، بنابراین نه مجالش و نه من توانش رو دارم. بنابراین یه تعریف خیلی گشاده دستانه و کلی به دست میدم، فکر میکنم برای بحث من کافیه. با همین تعریف میرم جلو و سعی میکنم که نسبتاش رو با بقیه سویه های بحث روشن بکنم. من در واقع اینجا فلسفه رو به مثابه هر شکلی از تفکر مفهومی در قبال پرسش از زندگی میدم. اما این پرسش از زندگی خود دو تا سویه عمده داره. سویه اول پرسش از زندگی در واقع از خود زندگی میپرسه، یعنی زندگی چیست؟ چه چیز رو ما زندگی مینامیم؟ زندگی انسانی، زندگی سیاسی یا زندگی اجتماعی یا هر چیزی دیگه شبیه زندگی نشه دقیقا معنی مادری برای لایف. و فکر میکنم فلسفه در بنیادهای خودش درگیر پرسش از چیستی زندگی و زندگی چیست. اما در سویه دوم پرسش از ارزم به حضورتون که زندگی، ما در واقع از شرایط هنجاری زندگی میپرسیم، یا به تعبیر دیگر درگیر این پرسشیم که چگونه باید زیست، یا زندگی در حال زیستن چگونه زندگی است. احتمالاً با من همراهید که این دو سویه از پرسش از زندگی یه بچهش معادل با اون چیزی است که ما سنتاً و تاریخاً اسمش رو می‌ذاریم فلسفه نظری، و سویه دومش اون چیزی است که ما از فلسفه عملی احتمالاً مراد می‌کنیم. بنابراین فلسفه رو من در اینجا و همینقدر هم با فلسفه کار دارم در بحثم، در نسبت با مفهومی سازی پرسش از زندگی چه در سویه نظریش و در چه از وجه عملیش مراد میکنم. این یک، این یه جور تعیین تکلیف خیلی سریع و فشرده با مفهوم فلسفه. اما رادیکال، وقتی از رادیکال حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ خب در اینجا اجازه میخوام برم سراغ مارکس و یه مقدار با مارکس فکر کنم و مارکس پیش بیام. خب احتمالا همتون اون فراز معروف مارکس جوان در مقدمه و نقد فلسفه حق هگل رو به خاطر دارید دیگه، اونجایی که مارکس سعی میکنه راجع به مفهوم رادیکال و رادیکال بودن حرف بزنه و تعیین تکلیف بکنه. من با همین بچه در واقع مارکسی میخوام پیش بیام. اجازه بدید بخورم براتون. دوستمون مارکس مینویسد رادیکال بودن یعنی به ریشه قضایا پی بردن، اما برای انسان ریشه چیزی نیست جز خود انسان. برای انسان والاترین موجود خود انسان است. و این یعنی از جوابش فکر میکنم برای واسه بسیار دقیق. و این یعنی تمام اوضاع احوالی که در آن انسان خار میشود، به بندگی کشیده میشود، مطرود و منفور میگردد باید واژگون شود. عنایت دارید که رفیقمون مارکس رادیکال بودن رو با قسمی ضرورت واژگونی همه آن شرایطی که زندگی در خور انسانی رو ناممکن میکنن، یعنی به انقیاد میکشن، تردش میکنن، عرضم به حضورتون که به بندگی میکشنش معادل میکنن. من از شما اجازه میخوام و این واژگونی هر آن شرایطی که زندگی انسانی رو به اشکال مختلف به بند میکشه یا تحت انقیاد میگذاره، تحت انقیاد میگیره رو رهایی بنامه، یعنی ایمانسیپیشن. اگر این مقدمات رو تونسته باشم درست بچینم، اون موقع به شما خواهم گفت که فلسفه رادیکال آنچنان که من سعی دارم که صورت بندیش بکنم چیزی نیست جز اندیشیدن به رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته، یا به تعبیر دیگر پرسش از شرایط و الزامات رهایی زندگی و زندگی که حالا رها شد. بنابراین فلسفه رادیکال به این معنا اساساً درگیر ایده ایمانسیپیشنه، رهاسازی و رهاسازی زندگی در همه اشکالی که، همه سازوکارهایی که، همه فرمهایی که، همه رژیمهایی که، رژیم معنای وسیع کلمه،
این زندگی رو ناممکن کردن، یا این زندگی رو به بند کشیدن، یا تحت انقیاد و سلطه و غیره و غیره در آوردن. بنابراین فکر میکنم مسئله چیزی بیش از بحران آنچنان که محمد گفت. فلسفه رادیکال فلسفه ایست که بیش از هر چیز درگیر اندیشیدن، حالا خواهم گفت که این اندیشیدن به نظر من چه مختصاتی داره، درگیر اندیشیدن به سازوکارهای مطلوب سازیه، سازوکارهای استثمار، سازوکارهای سلطه. بحران خیلی کلیتر و به نظر من گنگتر از این حرف هاست که بتونه ویژگی شماری بکنه اون چیزی که ما ازش به فلسفه رادیکال تعبیر میکنیم. پس این لطفا از من داشته باشید که اندیشیدن به رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته من معادل فلسفه رادیکال میفهمم. یکم دیگه بیایم جلوتر، یه ملاحظه که فعال هم بهش اشاره کرد و فکر میکنم برای بحث ما مهمه اینه که اگر فلسفه رادیکال تو این خط و در این خطوط بفهمیم، اون موقع مسئله اینه که فلسفه به ناگزیر پاشو از مرزهای فلسفه به اصطلاح آکادمیک که یه پاش توی هستی شناسی یا همون متافیزیکه یا یه پای دیگه هم توی اپیستمولوژی فراتر میذاره و اساساً تبدیل میشه به یک جور تفکر بینارشته‌ای یا به تعبیر دیگر بینادانشی. یعنی نمیتوان از فلسفه حرف زد مگر اینکه از دیالوگ پیوسته از داد و ستد بیوقفه فلسفه با جامعه شناسی، اندیشه سیاسی، تاریخ نگاری، مطالعات جنسیت و نژاد، اقتصاد سیاسی و غیره و غیره سخن گفت. بنابراین فلسفه یه جور آرتیکولیشنه، یه جور چفت و بسته همه این دانش رشته ها خواهد بود، با همه این دانش رشته ها در اسمی دیالوگ خواهد بود. بنابراین من ابدا فلسفه رو به اونتولوژی یا متافیزیک یا اپیستمولوژی تقلیل نمیدم و در نسبت زنده با همه این دانش رشته های انسانی به اصطلاح هیومانیتیز میفهممش. اما بحث اصلی من که دیگه میرم به سمت سوی این که به نتیجه‌ای برسم اینه که فکر میکنم فلسفه رادیکال چنانکه که من سعی کردم ازش سخن بگم با شش مسئله دست به گریبان و باید تکلیف خودش رو با این شش مسئله روشن بکنه. یا نمیتوان به فلسفه رادیکال اندیشید مگر اندیشیدنی همزمان به این شش مسئله. مسئله اول رو من اسمش میذارم مسئله حساسیت، مسئله سنسیبیلیتی. معنای خیلی ساده ای هم از سنسیبیلیتی میفهمم، از حساسیت میفهمم. یعنی فلسفه رادیکال فلسفه ایست حساس. حساس، حالا از من خواهید پرسید حساس به چه چیزی؟ یعنی فلسفه ای که شاخک های حسیش، سنسور های حسیش به آن چیزی که بیشتر اسمش گذاشتیم انقیاد، همه اشکال انقیاد که حالا بعدها اگر موضوعیتی داشت که احتمالاً موضوعیت هم خواهد داشت و منم بهش اشاره خواهم کرد، باید بین اشکال متفاوت انقیاد که هر کدومشون با منطق خاص خودشون عمل میکنن تمایز بگذاریم. استثمار با سلطه متفاوته، سلطه با ستم متفاوته، ستم با تبعیض متفاوته، تبعیض با طرد یا اکسکلوژن متفاوته. هر کدوم از اینها منطقه های جداگانه خودشون رو اما در این حال در هم تنیده دارن. ولی من وقتی از اشکال متفاوت انقیاد حرف میزنم و فکر میکنم فلسفه رادیکال واجد قسمی حساسیت به همه اشکال انقیاده، در این حال حواسم به تفاوت های هر کدوم از این سازوکارها هست. اما اجازه بدید بگم که هر شکلی از پرداختن به موضوع یا به تعبیر دیگر هر شکلی از بدل شدن یک موضوع به مسئله، به مسئله در خور بازندیشی و مداخله، مستلزم قسمی حساسیت است. این چند فراز ریزی میخوام که از اومد بکنم که ذره دقیق تر بحثم پیش ببرم. به تعبیر دیگر هیچ چیزی در زندگی، حتی آشکارترین و علنیترین شکل ستم برای من به مسئله بدل نمی شود مگر اینکه قوای حسی مرا درگیر کرده باشد و عواطف و تأثیرات مرا برانگیزد. اشاره درستی که فؤاد به اتکای اون سنت اسپینوزایی بهش اشاره کرد، یعنی مسئله شدن یه چیز، حساس شدن به یک ستم مستلزم یه جور سنسیبیلیتیه، یعنی شاخک‌های چیزی که باید ستم رو به مثابه ستم بفهمه، ستم رو به مثابه ستم تحمل ناپذیر یا تبعیض رو یا استثمار رو هر چیز شبیه این تحمل ناپذیر ادراک کرده باشه. و منهای این سنسیبیلیتی، منهای این حساسیت، اساساً چیزی برای فکر کردن، موضوعی به تعبیر دیگه، موضوعی به مسئله‌ای برای بازاندیشی و مداخله تبدیل میشه. به تفصیل میشه راجع به شرایط حساسیت حرف زد. تحت چه شرایطی ما میتونیم از قسم حساسیت جدید سخن بگیم؟ تا چیزی چون همین خشم، شرم، ناامیدی، غم، ترس، استراب، امید یا سرخوشی وجود نداشته باشد، اساساً تفکر آغاز نمی‌شود. یعنی همواره تفکر به چیزی پیشا تأملی یا فلسفه به چیزی پیشا فلسفی، همون تأثر، همون عاطفه نیازمنده، به مثابه رانه تفکر. سرنق هر تفکری را که بگیریم نهایتاً به امری پیشا تأملی میرسیم. یک زخم، یک تروما، یک عشق، یک دلزدگی، یک شوک، یک رنج، یک حیرت، یک زندگی، یک مرگ، یک ویرانی، یک آشوب، یک ستم، یک تبعیض، یک نابرابری. در یک کلام، یک مواجهه به مثابه یک رویداد مؤثر تکین. یعنی هر شکلی از آغاز تفکر مستلزم قسمی مواجهه است. باز در ادامه بحثی که فوار مطرح. و مواجهه یک رویداد مؤثر تکین. هر مواجهه در من یک اثر بر جا می‌گذارد که می‌تواند همچون یک رد باقی بماند یا محو شود. رد یا همون تریس در واقع استمرار اثر یک مواجهه است. مواجهه من با یک زخم، مواجهه من با یک چوما، مواجهه من با یک رنگ، مواجهه من با یک ستم، رد پاهاش همون استمرار اثرات اون مواجهه در من. یک مواجهه می‌تواند سپری شده باشد، اما ردش، تریسش برای همیشه بماند. بی‌واسطه‌ترین اثر یک مواجهه چیزی نیست مگر بیداری یک عاطفه یا تعصب، افکشن. مواجهه نخواستیم و بی‌واسطه‌ترین اثرش این که یک افکشن رو در من، یک تعصب رو در من برمی‌گیره و بیدار می‌کنه. به تعبیر سرراست‌تر، هر مواجهه یک تأثر یا عاطفه را بیدار می‌کند. مواجهه من با یک زخم یا یک شوک می‌تواند به نفرت بیانجامد، تولید استراب کند، به غم منجر شود، امید بزاید، ترس ایجاد کند، به شرم بدل شود، به خشم راه ببرد و غیره و غیره. هر عاطفه با نوع و شدت نیرو یا زورش، فرسش تعریف می‌شود. حق با دلوز بود که می‌گفت چیزی در جهان ما را مجبور میکند که فکر کنید. فورس تو، فعلی که دلوز بکاره فورس توه، یعنی تفکر، ما به تفکر وادار میشیم، مجبور میشیم به واسطه مواجهی که از مجرای برانگیختن قسمی تأثر یا عاطفه سنسیبیلیتی ما رو، حساسیت ما رو به جهان بیرون از خودمون برمی‌گیره. این مسئله اول در همین حد بند سرش بحث، اگر نیازی بود یا نقدی بود بعدا میشه بهش برگشت. این مسئله اول. اما مسئله دوم، اجازه میخوام اسمشو بذارم مسئله نقد، همون مسئله کریتیک. دومین مسئله که فلسفه رادیکال باهاش مواجهه و نمیتونه ازش شونه خالی بکنه و دیر یا زود باید تعیین تکلیف بکنه، باهاش مسئله کریتیک، مسئله نقد. دست کم من سه صورت بندی از نقد میفهمم، یا فکر میکنم که دست کم سه سنت، میتونیم از سه سنت انتقادی حرف بزنیم یا نقد سه معنا سخن بگیم. اولینش که احتمالاً معرف حضور هممون هم هست، همون سنت کانتی نقد، نقد کانتی که خب بهتر از من میدونید که چیزی نیست جز ترسیم همون حدود و سغور چیزها، مرز مشروع چیزها، اینجور سنجش، اینجور اعتبار سنجی، عقل تا کجا میتونه پیش بره، عقل تا کجا رو میتونه بیاندیشه. نقد مسابقه اینجور تعیین حد، تعیین حدود، مشخص کردن مرزها، مشخص کردن اینکه هر چیزی تا چه اندازه گلی، هر چیزی تا چه اندازه میتونه گلیم خودش رو دراز بکنه. سنت دوم نقادی که همتون بهتر از من میشه سنت مارکسیه. وقتی مارکس از کریتیک از نقد اقتصاد سیاسی از این یا اساسا از خود نقد حرف میزنه، از چه چیز حرف میزنه؟ به نظرم میرسه که از یه جور پرده دری یا حجاب افکنی از ایدئولوژی. یعنی چی؟ بذار قبلا بیشتر راجع به ایدئولوژی یه جمله فقط بگم. ایدئولوژی چیست؟ در یک کلمه، آنچنان که من میفهمم در ادامه اعتبار سنت کانتی، ایدئولوژی سازوکار طبیعی سازی چیز هاست. ترسیم این که آن چیزی که هست، هر چیزی که هست، هر چیزی که وجود داره طبیعی وضعیته، یعنی نمیتونسته جز این باشه. یعنی یه جور دم و دستگاه ایدئولوژی، یه جور دم و دستگاه، یه جور آپاراتوس بدیهی سازی یا همون طبیعی سازی چیز هاست. حالا کار نقد به معنی مارکسی کلمه همین میشه نقد ایدئولوژی، یعنی نقد طبیعی بودن چیزها. به این معنا در واقع نقد مارکسی همون کنار زدن یا همون تعلیق دوکساست. دوکسا به منصورهای باورهای رایجی که یه جامعه در یه لحظه مشخص بهش باور داره. نقد اقتصادی سیاسی مارکسی در درجه اول نشون دادن اینی که چگونه اقتصاد سیاسی کلاسیک، باورهای رایج، همون دوکساهای اقتصاد سیاسی کلاسیک، اگر مایلید همون لیبرالیزم یا اقتصاد سیاسی لیبرالی از نمیدونم اسمیت و ریکاردو و ژان باتیسته و غیره و غیره، چگونه درگیر طبیعی سازی امر برساختن یا درگیر دوکساهای یعنی همون کامن سنس ها، باورهای رایجی یعنی که میتوان ناراستیشون رو نشون داد. بنابراین به این معنا نقد مارکسی رو باید به مثابه ایجور نقد ایدئولوژی با این مختصاتی که من ازش سخن گفتم، یعنی تعلیق دوکسا فهمید. اما نقد سوم که من بیش از دیگر نقدا باهاش همدلم، نقد به معنی فوکویی کلمه است. وقتی فوکو از نقد حرف میزنه از چی حرف میزنه؟ خب مجال اصخایی من رو بپذیرید که مجال فراخی برای توضیح و تبیین این مفاهیم ندارم، فقط مجبورم صورت بندی به دست بدم و بگذرم، ولی اگر موضوعیتی شد میتوان برگشت و راجب یکایی که این مفاهیم و تفسیری که من دارم ازشون به دست میدم بسته. جدا از این، نقد فوکویی چیست؟ وقتی رفیقمون فوکو از نقد حرف میزنه چه حرف میزنه؟ نشان دادن شرایط انقیاد و امکانهای تحت انقیاد نبودن. معنای فوکویی کریتیک، تو فوکو از کریتیک حرف میزنه، دقیقا نشون بدیم چگونه انقیادها دارن ساخته میشن و همزمان چگونه میتوان تحت انقیاد نبود. امکانهای تحت انقیاد نبودن چیست؟ اون جمله معروفش، من چگونه به آنچه که هستم تبدیل شده ام و چگونه میتوانم دیگر آن چیزی که هستم نباشم. نقد فوکویی به این معنا هم مستلزم قسمی ترسیم وضعیت، یا چیزی که احتمالاً اگه دلوز بود اسمش رو می‌ذاش نقشه‌نگاری وضعیت، ترسیمی که وضعیت دقیقاً امروز چیست، آرایش نیروهاش چگونه است، و همزمان با این از مجرای این نقشه، از مجرای این نقشه کشی و نشون دادن موازنه و آرایش قوای اون میدان، نشون دادن سوراخ‌ها و حفره‌هاش، اون چیزی که فوکو اسمش رو می‌ذاش lines of fragility، یعنی خطوط شکنندگی، به تبعیت از lines of flight دلوز، خطوط پرواز یا خطوط گریز. فوکو هم اسمش میذاره خطوط شکنه، یعنی شکنندگی های وضعیت، اونجایی که وضعیت اونقدری که به نظر میاد و اونقدری که میخواد به نظر ما بیاد صلب نیست و بسته نیست، بلکه شکننده است و میشه از مجرای شکوندنش راهی به دیگر سو گشود کجا هست. این مستلزم بیشتر ترسیم ایجابی مختصات وضعیته. تا ترسیم مختصات وضعیت ممکن نباشه، یا به تعبیر من به گونه روشن توضیح ندیم که اشکال انقیاد چگونه داره تولید و بازتولید میشه، استثمار چگونه داره اتفاق میفته به مساوی قسمی تصاقل ارزش اضافی، سلطه چگونه داره بازتولید میشه به مساوی رابطه فرادستانه و فرودستانه، ستم چگونه داره بازتولید میشه به مثابه یه جور محرومیت فرد از حقهاش و فرصتهاش و هر یک از دیگر اشکاله. این مستلزم قسمی مطالعه دقیق تجربی برای ترسیم مختصات وضعیت در همون کاری که مارکس و فوکو و اصلا سنت مارکسی که من در نهایت فوکو رو دست کم در بسیار از دقایق خودش در ادامه سنت مارکسی میفهمم، فلسفیدن رو مترادف با همین ترسیم مختصات وضعیت یا آرایش قوا میفهمم. اگر چنین نقشه کشی وجود نداشته باشه، به همین معنی که گفتم، اساسا ترسیم خطوط شکنندگی یا خطوط پرواز یا همون امکانهای تحت انقیاد بودن هم بلا موضوع میشه. مسئله سوم وقتان دامنه هم
ششتا باید بری
سریع میگم اون دامنه هم. مسئله سوم من با اجازه شما اسمش میزنم مسئله پارزیا، باز با الهام از رفیقمون فوکو. پارزیا در واقع چیه؟ انچنان که فوکو به ما آموخته، پارزیا به معنای یونانی خودش یه جور شجاعت گفتن حقیقت در وضعیت مخاطره آمیز دیگه. و خب اون در واقع فوکوی متأخر شد بیش از هر چیزی خودش درگیر همین اهمیت پارزیا در تمدن یونانی کرد، که چگونه یونانی ها بودن که اهمیت مفهوم پارزیا رو دریافتن و اینکه چگونه گفتن حقیقت در وضعیت مخاطره آمیز، یعنی وضعیتی گفتن حقیقت بی هزینه نیست، مستلزم قسمی شجاعت، مستلزم یعنی تن به خطر دادن. من فکر میکنم فلسفه رادیکال به مثابه نقدی سنسیبل، یعنی نقدی حساس، یعنی همون مسئله اول و دوم، اصلا نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه مگر به اتکای قسم پارزی، یعنی شجاعت گفتن حقیقت دقیقا در دل وضعیتی که اگر لوشتراس بود احتمالا اسمش رو میذاشت وضعیت تعقیب و آزار، یعنی وضعیتی که به راحتی نمیتوان حقیقت رو گفت چون این حقیقت به قدرت بر میخوره. به ویژه مثلا در توکراسی مثل ما، چون ما توی لیبرال دموکراسی غربی که زندگی نمی کنیم که نقد کردن و حرف زدن اینها بی هزینه باشه و اصلا آزادی بیان و فلان، ما اتفاقا در وضعیتی داریم زندگی میکنیم که پیوند وسیعی بین قدرت سیاسی و نوع خاصی از حقیقت وجود داره و هر شکلی از نقادی که دستن در کار نشون دادن اشکال انقیاد در دل این وضعیت توکراتیکه مستلزم هزینه‌های بسیاری است. و اینجاست که من فکر میکنم ما سر خودمون نمیتونیم شیره بمالیم، هی از فلسفه رادیکال و فلان حرف بزنیم ولی شجاعت گفتن حقیقت رو بی پرده نداشته باشیم. و شجاعت گفتن بی پرده حقیقت یعنی چی؟ در یک کلام نامیدن شر به خودش، یعنی شر رو باید آنچنان که هست بنامی، ذیل هزار یک لفافه و ادابازی و پیچوندن و اینجور چیزا نباید بود. و معلومه که فلسفه رادیکال در یک وضعیت تحقیق آزار فلسفه است پر مخاطره، وضعیتی است که هر کسی احتمالاً زیر بارش نخواهد رفت. ولی من فکر میکنم اگر پیوند فلسفه رادیکال به این معنی که من دارم سعی میکنم بهش نسبت بدم رو از پارزیا تهی بکنیم، اون موقع است که عملاً خود اثرگذاری این فلسفه رادیکال رو بلا موضوع کردیم. تو مسئله عمده اینه که باید بی پرده و مستقیم و روشن شر رو به نام خودش بنامیم، نباید اجازه بدیم که خودش رو بزک کنه و ما هم به این بزک شدنش نباید دامن بزنیم. حالا بحثیست فراخ دامن. مسئله چهارم اسمشو میذارم باز با یه جور گفتگوی با خود فؤاد اسمشو میذارم و کتاب اسمشو میذارم مسئله پراکسیس. خب از خودمون میپرسیم که فلسفه رادیکال در مقام قسمی نقد حساس، نقد سنسیبل که شجاعت گفتن حقیقت رو در وضعیت مخاطره آمیز داره، چگونه به پراکسیس یا به تعبیر بهتر و روشنتر و خیلی بشنان دقیقتر به قسمی مبارزه مداخله جویانه گره میکنه. خب باز اجازه میخوام که به مارکس برگردم و باز هم به مقدمه نقد فلسفه حق هگل. باز اون جمله معروفش که معروف حضور هممون هست، سلاح نقد نمیتواند جای انتقاد مسلح، یعنی انتقادی که سلاح دستش بگیرد. اینجا قدرت مادی را باید با قدرت مادی سرنگون کرد، اما نظریه نیز همین که توده ها را فراگیرد به نیروی مادی بدل میشود. این بسیار دقیقه مهمیه که ما بهش نیاز داریم، به فکر کردن اینکه چگونه ایده یا نظریه به نیرو تبدیل میشه، یعنی دقیقا چگونه به پراکسیس، به عمل، به بدن و به در مسئله پنجم به سوژه گره خواهد خورد. دوستمون میگه نظریه زمانی توده ها را فرا خواهد گرفت، این ادامه حرف مارکسه، نظریه زمانی توده ها را فرا خواهد گرفت که به دل توده ها بنشیند. یعنی انگار که دوستمون مارکس منتظر اینه که ایده یا نظریه از مجلس به دل توده ها نشستن، یعنی قسمی تأثیر دوباره دوباره قسمی عاطفه ایجاد کنه در خود بدن ها، توده ها رو بیدار کنه، عاطفه شون رو، خشمشون رو یا نفرتشون رو، هر چی شبیه این رو. و زمانی به دل توده ها خواهد نشست که رادیکال باشد. رادیکال بودن یعنی همون جمله‌ای که دقایقی پیش براتون خوندم. و در ادامه یک صفحه بعد، نظریه تا آنجا میتواند در مردم فعلیت یابد که فعلیت خواسته هاشان باشد. برای فکر میکنم با عنایت به صورتبندی مارکسی میتونیم از خودمون بپرسیم شرایط تبدیل، چون که گفتم ایده به نیرو چیست، چگونه نظریه خود به نیروی مادی تبدیل میشه، چگونه به در ارتباط با توده ها، مردم یا سوژه جمعی قرار میگیره. و این من رو هدایت میکنه به مسئله پنجم، یعنی مسئله سوژه. بنابراین فلسفه رادیکال در مقام نقد زمانی به راستی میتواند، همه این مقدماتی که گفتم را اگر گوش ذهن داشته باشید، زمانی به راستی میتواند به پراکسیس مبارزاتی گره بخورد که سوژه جمعی خود را خلق کند. یعنی فلسفه پراکسیس باید سوژه خودش را خلق کند. و این احتمالاً تنها در صورتی ممکن است که از همان آغاز در متن مبارزاتی که پیشتر آغاز شدند، در دل جنبش های اجتماعی، باز اشاراتی که خود فوال هم به تبعیت از این یارو نویسنده داشت، از همان آغاز در متن مبارزاتی که پیشتر آغاز شدند، در دل جنبش های اجتماعی، در پیوند با خود مردم در مقام سوژه های سیاسی برزیده شود. برای این فلسفه سیاسی آنچنان که من میفهممش، فلسفه است در پیوند تام و تمام در دل آن جنبش های مردمی که از پیش آغاز شدند، جنبش کارگری، جنبش معلمان، و همه جنبش هایی که چنان که در بحث نقد اشاره کردم میتوان آنها رو به مسابقه جنبش های ضد انقیاد، اشکال متنوع انقیاد صورت بندی کرد. همه جنبش هایی که سودایی چیزی کمتر از رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته ندارن. و مسئله ششم دیگه و آخرین مسئله، من اسمشو میذارم مسئله اوتوپیا. هیچ فلسفه‌ای نیست که سودای تحقق خیال پردازی‌هایش درباره رهایی زندگی و زندگی رهایافته در آینده را نداشته باشد. این همان چیزی است که مارکس در همین مقدمه‌ای بر نقد فلسفه هایدگر ازش به فعلیت فلسفه (actuality of philosophy) در فرایند رهایی تعبیر کرده. جایی که فلسفه تحقق پیدا فعلیت فلسفه با این صورت بندی که من به دست دادم باید معنای روشنی داشته باشه، نه جایی که خود رهایی اتفاق میفته، رهاییه که چون فلسفه آنچنان که من صورت بندی کردم فلسفه ایست که سودای ایمانسیپیشن داره، و به این معنا آن جایی که فلسفه اکچوالایز میشه، فعلیت پیدا میکنه و خودش تحقق میکنه، دقیقاً اون لحظه ایست که رهایی زندگی و زندگی رهایی یافته فعلیت پیدا کرده، جامعه آزاد و جامعه برابر به مثابه اوتوپیا که همه اشکال انقیاد رو در تنوع و در کثرت ها و در پیچ و تاب هاشون و در همتنگی در تنیدگی هاشون با هم دیگه تونسته که براشون فائق بیاد. چون که مارکس گفته بود فرایندی که همین فرایند فعلیت فلسفه مغزشه، همین فرایند رهایی، فلسفه مغزشه و پرولتاریا در واقع همون سوژه جمعی یا هر اسم دیگه‌ای که شما برای سوژه می‌گذارید قلبش. یعنی فلسفه به تعبیر دیگه فلسفه نمیتواند ورزیده بشه مگر به اتکای یک سوژه یا یک بدن یا یک سوژه بدنمند، یک سوژه جمعی که میتونید اسمش رو پرولتاریا بذارید، مردم، یا میتونید بذارید انبوه خلق یا هر چیزی دیگه شبیه این. یعنی همان سوژه‌ای که محصول تبدیل ایده به نیروه در که صحبتش کردم. از این حیث فلسفه رادیکال چیزی نیست مگر پیگیری مجدانه فعلیت اوتوپیای زندگی رهایی یافته به میانجی نقادی مبارزه‌جویانه یک مردم. مرسی.
چند دقیقه میخوایی شما صحبت کنیم همه داتی هم شده برای پرسش پاسخ بکنیم داشته باشیم ما
البته حسام که من نفهمیدم چه نقلی بسیم آمدن با هم نه سعی کردم که یه چیزی پیدا کنم جواب بدم ولی دیدم که همه یه چیزهایی که میگی من باشم نظرم. اگه بخوام از ساده ترین چیزی که یعنی راحت ترین جوابی که میتونم بدم به نقدایی که کردی شروع کنم که کارم راحت تر باشه، اون بحث روز زیبای زندگی رو حالا شما بذار پای بیان بد من، اصلا یه جوری اصلا اونی نبود که یعنی کاملا نقدی که گفتی اصلا هیچ ربطی به چیزی که من میخواستم بگم نداشت. اونجایی که دارم راجع به این توی مقدمه میگم که اگه شما روز زیبای زندگی رو حیات رو روز زیبایی میدونید که درش هیچ ایرادی نداره بهتر دست بردارید، اصلا بحث عام پسند بودن اینا مد نظرم نیست. دارم به همون عاطفه خشم و عصیان دارم اشاره میکنم که اگه شما توی وضعیت اصلا میتونه یه فرد خیلی متخصصی باشه یا یه کسی که فرد با این اصطلاح عوام باشه، هر کسی فلسفه رادیکال از ابتدا تکلیفش رو معلوم میکنه. اگه شما توی وضعیت بسیار خوشنود و خرسندید و دنبال یک کتاب هستید راجع به فلسفه، این از اون دست کتابا نیست که شما آرامش بده. همونجوری که گفتم ژانر فلسفه برای زندگی خیلی هم رایجه دیگه. شما مثلا چجوری میتونید با فلسفه تسکین پیدا کنید مورد عالم هستی؟ این یه کتابیه که از همون اول از شما درگیری و درآویختن اتفاقا به همون خشم و نارضایتی و عصیانی که افراد حسام گفتش به شکل‌های مختلف ممکنه درگیرش باشن. کسی میتونه به واسطه ستم جنسیتی برانگیخته بشه، دیگری چنان که خود کاوزر میگه، همین یارویی که کتاب نوشته، میتونه استثمار باشه، برای دیگری میتونه مسئله نژادی و قومیتی باشه و غیره. دقیقاً انواع و اقسام شکل‌هایی که منجر به ایجاد عاطفه یا تأثری مثل خشم و عصیان میشه منبع حرکت فلسفه رادیکاله. و اگه شما به سیاق لیبرال های عزیز وضعیت موجود رو بهترین جهان ممکن میدونید، این از اون کتابایی نیست که شما خیلی درش چیزهای خوبی پیدا کنید. اصلا من نگفتم نخونید، حالا میتونید بخونید. خب یه جوری برانگیختن اینه که ببینید از اون کتابا نیست که شما خیلی بشینید لم بدی و حال کنی و آروم بشی آخرش. اتفاقا این از این کتاباست که تو رو برمی انگیزه که یه کاری بکنی. دقیقا پاتو از اتفاقا ساحت تفکر هم باید بذاری بیرون و همون دست بزنی به گره زدن تفکر با کنش. اگه اصلا این دوگانی حالا تفکر و کنش هم خودش داستانیه. لذا اصلا اونجا منظور این نیست که عوام مثلا چیز نیستن، یه نخبه هایی هستن که اینا فقط میفهمن و اینا، نه، بس راجع به اینه که کتاب مبانی فلسفه رادیکال یا درآمدی بر فلسفه رادیکال کاوزر از شما درآویختن خیلی جدی اتفاقا به همون عاطفه اندوه رو میخواد و تبدیل کردن اون به یک نیروی محرکه روبه جلویی که در این اندیشیدن وضعیت رو شما تغییر میدید. همونجور که گفتم اون مؤلفه هایی که خودش میگه. خب اگه این رو حالا خیلی سرش صحبت نکنیم و برم به چیزهای دیگه بپردازم، مثلا اون نقدی که راجع نپرداختن به وجه تاریخی یا جنبه سلبی و منفی و اینها، به نظر من خب این شما باید به اساس فرم یک اثر اون رو بسنجید، چون به نظر من میشه خیلی حرفا زد که خیلی چیزها رو نگفته. منم با کل آنچه که اتفاقا چاد کاوزر میگه موافق نیستم، مثل هر کسی دیگه که میتونه یک زاویه خاصی به کتاب داشته باشه. سعیم کردم تو همین صحبتایی که داشتم تا حدودی نمیدونم چقدر اصلا روشن بود زاویه خودم رو نشون بدم. یه جاهایی اتفاقا من فکر میکنم که تفاوتهایی هم وجود داره بین آنچه که من میگم و نویسنده اعتقاد داره. اما از اونجایی که کتاب یک کتاب مبانیه و یک کتاب درآمده و خودش هم توضیح داره تو مقدمه که من سعی کردم تا جای ممکن اینا رو ساده بکنم، نقد این که چرا خیلی چیزها رو ساده گفته یا تاریخ اینها یا پیچیدگی اینها رو نگفته، به نسبت فرم اصلا فکر میکنم که نقد منصفانه نیست. من به این معنا نیست که حرفم که ممکنه شما هم چنان بگید که میشد یه جوری اینو گفت، من نمیدونم، کاش میشد با آقای کاوزر مثلا صحبت کرد و پرسید ازش که چرا مثلا همچین کاری نکرده، ولی من فکر میکنم به عنوان چه حتی توی انگلیسی چه توی فارسی من کتاب درآمد و مبانی نمیشناسم که همزمان که برای یک شخصی که میخواد فلسفه ورود پیدا کنه از همون اول این رو درگیر موضوع گیری میکنه. یعنی اینجایی که احتمالا ما بیشتر اختلاف داریم و فکر میکنم مثلا بهتره که راجع به این صحبت کنم، از زمانم این استفاده رو ببرم، ولی قبل اون میخوام بگم که یه تنشی هست بین این که فلسفه رادیکال رو به مسابقه یک فلسفه بیرون از فلسفه رایج بدونیم یا نه اتخاذ یک موضعی درون فلسفه. نکته جالب اینه که خود آلتوسر اگه بهش برگردیم موفق نمیشه سرانجام سر این تصمیم بگیره. اصلا یکی از آثار متأخری که از آلتوسر چه به فرانسه چه به انگلیسی از آرشیوهاش بیرون اومده و یک اثر کامله راجع به فلسفه، اتفاقا وارن مونتاگ توی مقدمش خیلی جالب راجع به این صحبت میکنه، چرا کتاب تموم شده به نام فلسفه برای غیر فیلسوف ها چاپ نمیشه، در حالی که کتاب کاملا تموم شده است. یعنی شما اگه برید کتاب رو بخونید همه چیش مثلا یک کتاب منسجم، مقدمه داره، فصل بندی داره و نتیجه گیری داره. پس چرا این کتاب منتشر نشده؟ برای اینکه این تنشی که آلتوسر جاهای مختلف راجع به این صحبت میکنه که آیا چیزی حالا آلتوسر مشخصا به اسم فلسفه مارکسیستی داریم یا اتخاذ موضعی مارکسیستی درون فلسفه، این اون چیزیه که میشه سرش صحبت کرد. یا من موضعمو بگم که من فکر میکنم کدوم یک از اینها به حقیقت نزدیکتره، یا بهتره بگم اون دغدغه اسپینوزیستی دولوزی که کدوم یک از اینها اثری در جهان میآفرینه. این که ما یک فلسفه بیرون از فلسفه رسمی داریم که اسمش حالا فلسفه مارکسیستی، فلسفه رادیکال، فلسفه هر چیزیه، یا این یک موضعیه در این جهان فلسفه. من فکر میکنم که اون اصطلاح طرح‌های فلسفی رادیکال که خود کاوزر هم میگه، یه جایی میگه من تسامحاً هستن دارم از فلسفه رادیکال صحبت میکنم، اینها در واقع طرح‌های فلسفی رادیکال هم. یعنی ما چیزی به نام فلسفه رادیکالی که کاملا هویت مجزایی داره نیست. اگه من بخوام کاوزر بگم، کاوزر تصور میکنم معتقد نیست که یک جریان کاملا جدایی، اگرچه کاملا موضع گیری های خودش رو داره علیه فلسفه رسمی و اینها. ولی اگه نظر خودم رو بخوام بگم، اون یه داستان دیگه که کاملا میشه مثلا راجع بهش صحبت کرد، ولی فکر کنم یکی دوتا نکته دیگه که خیلی سریع میشه گفتش، یکی همین فیلسوف متعهد و فیلسوف غیر متعهد، به چی نکته فیلسوفی که زبان یا جوجو منجی
شما گفتیم، من نمیدونم
فیلسوف نظر
باز، فیلسوف نظر باز،
نظر باز
نظر ورز
خود نوشتم
نظر ورز نوشتم باشه فیلسوف نظر ورز و فیلسوف متعهد این تمایز چرا اهمیت داره این تمایز اتفاقا دقیقا به همون نکته برمیگرده که شاید بارها بهش اشاره کردم و اینجا میخوام روش بیستم و اونم این که یکی از وجوه اختلاف مشخص ما هست دقیقا همین نپذیرفتن این تمایز بین فعال سیاسی، فیلسوف، مبارز و غیره هست. فکر میکنم تجسم خیلی آشکار این هم توی مثلا کسی مثل نگری میشه دید که شما نمیتونید بگید که آیا فیلسوفه یا مبارز سیاسیه و کجا فلسفه ورزی شروع میشه و کجا به پایان میرسه و کجا مبارزه سیاسی شروع میشه. این دقیقا موضع مونیسم و درون ماندگاری و که بازم برمیگردیم به اسپینوزا و یکی بودن یک سطحی وجود داره که شما درش عمل میکنید. درون این سطح بهتر اینه حتی اصلا بذارید راجع به این صحبت کنید که اصلا یه جورهای مسئله حتی فلسفه رادیکال نیست، مسئله شاید خود رادیکاله و خود فلسفه رادیکال. برمیگردم به اون مقاله دلوز که تو کتاب اسپینوزا فلسفه عملی راجع به این صحبت میکنه چقدر درست‌تر این هست که ما به عوض این که اسب رو از گاو جدا کنیم بر اساس ساختارها، بر اساس فرمها، بر اساس چیزهای پیشینی، اسب کارگر رو در کنار گاوی که کار میکنه قرار میدیم، در حالی که اسبی که توی مسابقه شرکت میکنه میشه کنار وسایل تزئینی خونه گذاشت، اگرچه اینها به لحاظ ماهوی کاملا جدا، این اسب اون مثلا مجسمه است، ولی این کارش تزئینه، این کارش وچه زیبایی شناسانه بخشیدن به زندگیه، در حالی که اسب کارگر جزئی از یک بدنیه به نام کار کردن. لذا من خودم خیلی دغدغم این نیست که یک کسی فیلسوفه یا مبارزه یا روشن فکره. ممکنه برای تو که شاید به شکل آکادمیکتری درگیر مسئله فلسفه هستی خیلی مسئله جدی باشه و حاضر نمیشه به راحتی این عبور و مرورها رو قبول کنی، ولی برای من که خیلی این مسئله و دغدغه رو ندارم، سوالی که برای من هست اینه که یک بدن چی کار میکنه، عملا قادر به چه چیزیه، تو جهان چه اثری میآفرینه، و اگه این مسئله باشه خب احتمال بسیار زیاد من مثلا آنتونیو نگری رو در کنار یک مبارز اتونومیست اون دوره قرار میدم تا در کنار یک فیلسوف دانشگاهی اون دوره‌ای که آنجلیک که خود نگری میگه در حال تکرار حرفایی است که دولت وقت ایتالیا دیکته میکنه به آکادمی ها. به همین خاطره که آره من قبول دارم که یک اختلاف اساسی سر این قضیه وجود داره، سر مسئله این که آیا یک فیلسوف رو میشه از فعال سیاسی روشن فکر اینا جدا کرد. واقعا این نکته‌ای که یادداشت کردم اگه واسه نکته‌ای بود سعی می‌کنم بهش بپردازم، حالا اگه اصلا زمان باشه. بحث دوگماتیسم و نسبی‌گراییه، خب مشخصا این نمی‌دونم به کجا برمیگرده، ولی من به تأثیر اصلا این سنتی که حسام هم بهش اشاره کرد بر اساس همون شقاق آغازین امر اجتماعی و وجود دو طبع اساسی که ماکیاولی مطرح می‌کنه از ابنسور تا دیگران روز دو تا میل صحبت میشه توی فلسفه سیاسی ماکیاولی، و اینطور اسپینوزا توی رساله سیاسی، ماکیاولی توی شهریار. دو تا میل هست، میل انبوه خلق به آزادی، به رهایی، به تن زدن از سلطه و نپذیرفتن سلطه، و میل به سلطه، میل به اعمال سلطه. این رو اسپینوزا توی رساله سیاسی تقسیم بندی که داره بین بندگان و آزادگان هست، بین زندگی و مرگ هست. این تقسیم بندی من بر اساس این تقسیم بندی واقعا بحث من از فیلسوف متأهل کسی نیست که شعار سیاسی میده. میتونه کار متافیزیکی بکنه، میتونه دقیقا اصلا حتی به شکل بلافصل رو به امر سیاسی هم حتی ننویسه، ولی اثری که میآفرینه چنان که مثلا نگری توی دکارت سیاسی میگه، دکارت فیلسوف بورژوازیه، فیلسوف ایدئولوژی بورژوازی، با وجود اینکه اصلا کمترین آثار سیاسی رو داره. بنابراین من دارم راجع به اثری که میآفرینه صحبت میکنم. بر این اساس فکر میکنم فیلسوف، حالا این متعهد شاید مشکل آفرین باشه چون انقدر استفاده شده مثل خیلی چیزهای دیگه مستعمل شده، ولی فیلسوف رادیکال بذاریم بگم نسبت حالا اون چیز یک بازبینی بکنم، فیلسوف رادیکال بخشی از یک بدن رادیکالیه که با در نظر گرفتن اون مؤلفه ها، اون روش شناسی، اون پرداختن در ریشه ها. یه نکته‌ای فکر کنم راجع به رادیکال گفتی که اونم به نظرم یک تمایزی داره، نگاه تو با کاوزر، یعنی اون ساختن بنیادها فکر کنم گفتی یکی از معانیش. فیلسوف رادیکال کسیه که به سیمپتوم ها نمیپردازه. ببخشید حالا اینجا من خیلی امیدوارم یه زمانی بتونم فرصتش باشه سر این بنویسم. این ژانر مزخرف نقد سلیبریتی که تو ایران رایج شده هیچ ربطی به فیلسوف رادیکال نداره، که خیلی هم جذابه و سوپر قهرمان هم تولید کرده. راجب این صحبت نمیکنه که چرا فلان مثلا بازیگر اومد این موزه رو گرفت، چرا اینو نمیکنه، چرا اونجا مثلا فلان کسک رفت. راجب سیمپتوم ها صحبت راجب این صحبت میکنه چرا سلیبریتی اصلا مهمه، چرا اصلا این موزه راجب این صحبت میکنه که ریشه های اهمیت پیدا کردنشون این چیزی چیه، راجب ساختارها و شرایط مادی چون این چیزی صحبت خواهد کرد، و در نهایت این که نکته که راجب دوگماتیسم و نسبی گرایی گفتی، من تصور میکنم بله در نهایت شما همه آسمان ریسمان هایی که میتونید انجام بدید به شکل های مختلف فکری و عملی، در نهایت شما یا بنده یا آزاد.
اصلا نکته نداری شما بین بحث ما میکنم
نکته که دارم
من آخر احساس میکنم که حالا بس آمد در مورد این که برحال امکان داره به موقع ملالی تو حلال آور باشه نشستن یه جایی اینا، بعد خودش بیشتر از همه ما صحبت کرد، ولی به هر حال بحث کردن که من احساس کنم واقعا یه شب خسته شدم مخاطبا و کم طول هم کشید، ولی به هر حال حالا چون اگرم بخوام بگم که هر کس بخواد خودش به تزلایی کنه کم به هم روز سیستم، یه چند دقیقه دیگه من یه خیلی کوتاهی دو تا نکته میگم و واقعا مناقشه ما گشوده است، من نمیخوام جدا، ولی ترجیح میدم که پرسش پاسخی هم بشه، حداقل گفتگویی هم حاصل بشه، ما دیگه خیلی من بیشتر از این ورود نکنم چون بعضی مسائل مناقشه‌اش تمام شده نیست. من فقط یه نکته اشاره می‌کنم که به هر حال یعنی هیچ جا هیچ کدوم از نقدهای منو تو به مقدمت نپذیرفتی تا لحنی که داشتی. این مسئله است. ببین مسئله این چیه؟ مسئله اینه که تو الان من می‌بینی که تو همین وضعیتی که هم که الان هست اینه که این نکته هم که آقا مثلا این منظور من تو فلان متن که نوشتم حالا توی مقدمه این نبود، اصلا برای من مهم نیست منظور چیه، مثلا متنی که نوشته شد این متنی که نوشته شده من اینجوری میفهمم، میشه حالا صحبت کرد مخاطب چجوری میفهمه در چه معنایی چه که من میخوام بگم ای کاش این منظور من این نبوده رو درونی نقد خودت نوشتت میکردی تو همین جلسه، من پیشنهادم اینه. یعنی احساس میکنم که شاید این تغییر تفاوت بین این نوشته و خود بیان تو اینجا تمایزی که اگه بهش خداگاه باشی یه نقد میتونی درونی کنی، این نقد پیشنهاد میتونیم بگی نه آقا اصلا اینجوری نبود، ولی مسئله اینه که ببین بحث در مورد کتاب را نخوان نیست، من میدونم از کجا دارم صحبت میکنم، مسئله این چیزی که اتفاقا حسام گفت به نظرم خوب گفت، نسبت بین ایده و مردم، ایده برای تحققش نیازمند مردم، و این که بعد با این رتوریک خاصه با این جست آقا تو اگه نمیخوای نخون یا اصلا اینجا اینجوریه، من اینو دارم نقد میکنم، اگر من موضع خود منم هم همینه، من خودم توی کتاب یه جا نوشتم که آقا این کتاب برای فلانی ها مثلا با دوت متلک اونایی که میخوان دنبال اینتروداکشن هم مثلا مناسب نیست، الان این اشتباه کردم واقعا، یکاش میگفتم چون کتاب خیلی واضح اینتروداکشن هم پیدا کردم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم به نظرم میشه بهش اینجا حد مختصری پرداخت، اینه که این تمایزی که من نقد کردم تمایزی که اتفاقا تو گذاشتی اونجا، یعنی بین دو تا مرز کشیدی سفت و سخت و تمایزو گذاشتی. مسئله من اتفاقا یه مقالاتی که اینجا اتفاق افتاد این بود، مثالی که زدی نگریه که هم فعال سیاسی هم روشنفکر هم فیلسوفه، حالا با یک تعریفی از فیلسوف. مسئله من اتفاقا کسیه که مثل هگل من مثال زدم که آقا این فیلسوفه ولی فعال سیاسی حداقل در اون دقیقه خاص مثلا فرض کنید نیست. مسئله اینه که معلومه یه نفر میتونه سه تا اینا باشه، منم دو سه بار فکر کنم تاکید کردم، اما آیا اینا با هم فرقی ندارن؟ آیا فیلسوف رادیکال فی نفسه باید فعال سیاسی باشه، باید روشنفکر باشه؟ من میگم حتی اگرم بگوی در نهایت هم بتونیم نشون بدیم، چون که من خودم هم بهش قائلم، حالا میتونم نباشه که فیلسوف باید فعال سیاسی هم بکنه، فیلسوف باید اکت سیاسی داشته باشه، فیلسوف باید مثلا روشنفکر. خب نه، میخوام بگم حتی اگه اینو بگیم باز باید ما به تمایز اینها قائل بشیم. ساحت فلسفه حداقل مبناش ساحت متافیزیک و مفهومه. خب حالا اصلا میگم مفهوم راجع به زندگی، پرسش از زندگی، من میگم مثلا یه چیز دیگه. حالا مسئله که خود این مسئله پرسشه و مفهومی پرداختن بهش، خروجیش میتونه در بطن خود فرد یا در فلسفه عملی اکت سیاسی هم باشه، سلاح هم باشه، هر چیزی هست. ولی اینو اگه داشتم میگم مشکلش چیه؟ مشکل اینه که این کم رنگ جلوه داده میشه. ما تجربه ای داشتیم از تلاش برای همون متونی که حسام الان داشت میخوند و خیلی آدما تو این مملکت با جزوه خوندن، ولی چون اون بچه فلسفیشو کم رنگ جلوه دادن و بیش از اون که و همین دل من نقدم تو میگم که نیهیلیسم نیچه رو هنوز نشدیده، یعنی ما دوچار شکست شدیم. شما میگم که متوجه هستین ما الان توی وضعیت شکست خوردیم و بعد دوباره بیاندیشیم به شما میگم، یعنی برداشت من از صحبت این بودش که نه، ما الان اون فلسفه باید معطوف باشه به عمل و این معطوف بودن به عمل، من نگرانم همیشه اینه که اون معطوف بودن به عمل همیشه قربانی کنه خود اندیشه رو و بازاندیشی به خود و خودمون سلب بشه و دگماتیک بشه و همه این چیزا. ولی به هر حال بحثای ما مفصله، مناقشات ما به راهه، ولی اگه نکته حساب ندارم اگه سوال بگیریم بعد
بزنیم بریم بعد چی.
اگه به هر حال سوال هست تو کام دیگه
تصفیه
شده جا افتاده حسابی. بفرمایید
من یه پرسش رو میخوام مطرح کنم. دقت این پرسش هم حقیقتش اینه که واقعا نمیدونم چقدر، ولی فقط به واسطه تجربه شخصی خودم دارم این پرسش رو مطرح میکنم. اونجایی که ما با نظریه پردازه مختلفی در حوزه فلسفی در یا در حوزه فلسفه مواجه میشیم، در واقع یک جورایی کمک میکنه به فهم ما یا به همون حساسیت ما که حسامش اشاره میکنه، اینکه این حساسیت تو ابعاد تازه تری برساخته بشه و ما نسبت به مسائل پیچیده تر بتونیم این حساسیت رو تعمیم پذیرتر کنیم و دورانی ترش کنیم در واقع. اما در نهایت در حوزه پراکسیس ما برمیگردیم به آن کسی که برنامه میدهد، یعنی به مارکس برمیگردیم، یعنی به جمله‌ای برمیگردیم که مشخصا به اون میگه پرولتاریای جهان متحد شد. میخوام بگم که در حوزه پراکسیس این خود این نظریه پردازهایی که حالا مایکل فرانکفورتیه که فعال بهشون اشاره میکنه یا کتاب یا حتی بازگشت به اسپینوزا، مثلا من نمیدونم چرا باید به اسپینوزا برگردیم. خب در نهایت یه سری مفاهیم رو ممکنه برای ما یادآوری کنه، ولی ما در حوزه پراکسیس به کی برمیگردیم؟ این حوزه یعنی این ربطه، یعنی میانجی نظر به عمل با توجه به تمام حساسیت خود شما سخنران ها برای من همیشه علامت سواله که قرار ما با این نظریه پردازه که میان و هی ترجمه میشن در زبان فارسی در حوزه اندیشه ما میخواییم به کجا برسیم؟ و آیا واقعا وقتی میگیم بازگشت فلانی یا مرور فلانی اهمیت داره، آیا این میانجیه رو میتونیم از توش بکشیم بیرون یا نه؟ باز همچنان تو بحث شما واقعا برای من مفهوم بود.
من فقط یه 30 ثانیه جواب بدم بعد بچه‌ها میخوان جواب بدن صحبت کنن که من سریع جواب بدم چون سوالای دیگه هم بشنن. ببین برای من که بازگشت به هگل، بازگشت به اسپینوزا، بازگشت به مارکس، حالا هر کدومش مهمه، اتفاقا دنبال هیچ امکاناتی گشتن اونجاست که طی فرآیندی مخفی شده، مخفی شدن به معنای اینکه توضیح داد در موردش، یعنی سرکوب شده، مخفی شده، امکاناتی که نادیده گرفته شده یا چیز دیگه و معطوف به اکنونه. یعنی برای من قطعا فکر کنم برای بچه‌ها بازگشت به ایکس یا ایگر در واقع بازگشت به جلوه.
چون...
خب ببینید آن جدا نیستند. شما یه پراکسیس فراموش نکنید. پراکسیس رو مارکس در کتاب در واقع در تزای فویرباخش برمیگرده در تقابل نظر و عمل رو در تزای فویرباخ تقابل نظر و عمل رو میگه. حالا نقد میکنه تصور خودش از ایدئالیستا رو، نقد میکنه فویرباخ رو، بعد میاد میگه نظر و عمل پراکسیس. پراکسیس در نسبت نظر و عمله، نه فقط عمله. بله نه فقط عمل. مسئله همینه دیگه. مثلا اینکه برای تعریف نسبت نظر و عمل ما نیازمند تناقضات بازخوانی نظری تناقضات عملی و البته من توی صحبتم شالم جا افتاد، شادم فرصت نشد برای همه ما صحبتمون کوتاه بود. ولی این فلسفه رادیکال تجلیش میتونه یه کتاب باشه در مورد جهان، میتونه یه نظام سیاسی باشه، میتونه یک اعتراض باشه، هر چی که هست. من این فلسفه میتونه این تجلی هم داشته باشه، ولی مسئله ریشه‌های نظری ماجراست. این دیگه بحث هر کدوم از حوزه‌هاست که مشخص کنه آقا چرا من فکر می‌کنم امروز بحران‌های ما وضعیت ما، چرا مثلا باید بریم سراغ یک قرائت نوعی بازخوانی شده رادیکال از دیالکتیک هگل مثلا. این یه بحثی که خب من فکر کنم من تا حالا خیلی دمو حرف زدم، هر کسی
از ما. الان زمانی که اتفاقا اون شفافیزه شده، حقایق صراحت و بایانی مطرح شده، اما در وضعیت جهانی این شکافان هیچ گشایش ایجاد نکرده با اینکه حقایق بایان مطرح شده. اون چیزی که ما الان مشکل داریم برنامه عمل ما تو اینش مونده.
در حال من خودم در جهته پیش شیراز بودم، اول جلسه هم گفتم چون رفقای مارکسیست ارتدوکس هم اونجا بودم و یکم گفتن شاید تنش پیش بیاد داره به ما که هرچی میگن. من اولش بود دقیقا صحبت کردم، گفتم آقا من مخاطب من کسایی یکشون بحث فلسفی بود در مورد این نمیدونم واقعا من چیکار کنم، چون من خودم هم نمیدونم، من شخصا برنامه ندارم، ولی میتونم نقد کنم هر برنامه‌ای ممکنه کارش ندارم، اما کسی برنامه داره بده دستم درد نکنه. به هر حال آگاهانه من گفتم که اون من حداقل جلسه به تنش نکشید، اونم دیگه فهمیدن رفتم بیرون. شما
ثانیه خیلی طولانی
به هر حال دیگه
برنامه منم خیلی قول نمیدونم من 30 ثانیه که برنامه خودم نقد نشم. ببینید بحث بازگشت رو اگه کسی مطرح میکنه خب احتمالاً خودش باید توضیح بده منظورش چیه. دست کم من خودم رو بخشی از یک سنتی میبینم که این سنت چیزی بوده 50-60 ساله داره سر یکی دو تا متفکری که به شکل‌های مختلف خوانش شدن دارن یک پتانسیل هایی رو، یک بلقوبدگی هایی رو دارن کار میکنن و میخوان بهش فعلیت ببخشن. مشخصا اسپینوزا اتفاقا به نظر من بیش از هر کسی معاصره و خصوص حتی برای ما، شاید این بارها این بس پیش اومده، در کتاب بازگشت به اسپینوزا وارن مونتاگ خیلی ساده و مشخص تو همون اوایل کتاب دو سه تا مؤلفه میگه برای بازگشت به اسپینوزا. یک، میگه هیچ آزادی ذهنی بدون آزادی بدنی امکان پذیر نیست. خب این زیرپای همه این پروژه های کتاب بخونیم و نمیدونم آگاه بشیم و این دست چیزها رو میزن. اگه شما به اسپینوزا برگردید میبینید که ما یک وجود جدا اصلا نداریم. شما اول مثلا ذهنیت بعد بدن، اینها اگر اون اصطلاح مشخصا غلط رو موازی انگارانه بنگریم، ذهن و بدن موازی هم، لذا شما نمیتونید در یک وضعیتی که بدن در انقیاده به دنبال ذهن آزاد باشید، نه اینکه برای اون هم همزمان بکوشید. نکته دوم اینه که بدون آزادی جمعی هیچ آزادی فردی وجود نداره. این هم همونجوری که گفتم زیرا به همه این شما میتونید توی خانه ذهنتون رو در عالم ذهن بتونید مسائل رو حل کنید میزنه. و مهمترین چیزی که به نظر من اتفاقا بزرگترین شاگردش و بهترین شاگرد اسپینوزا میتونه باشه یعنی مارکس، مفهوم بسیار مهم دموکراسیه. چیزی که مارکس از همه سوسیالیست‌های تخیلی و قبلی و حتی بعدی، این چیزی که محمد مهدی میگه سر این که شکست میخوره سوسیالیسم واقعا موجود و مارکسیسم روسی و چی و اینها، دقیقا سر همین ترمه که هم مارکس رو از بلانکی و دیگران جدا میکنه، هم از خیلی کسایی که بعدا خودشون منتسب به مارکس میدونن. دموکراسی نه به مسابقه حکومت، بلکه به مسابقه جنبش واقعی انسانهایی که در یک وضعیت رو برمیسازن. این اون چیزیه که شما اگه برگردید میبینید که اتفاقا مفهوم خودرهایی که خود مارکس استفاده میکنه یا به نحوی میشه توی متونش پیدا کرد، دقیقا ناشی از همین بالفعل بودن دقیقه اسپینوزیان در مارکسه. لذا وقتی داریم از اسپینوزا صحبت میکنیم و بازگشتش، داریم راجع به این صحبت میکنیم. یک جامعه‌ای که حتی اوناییش که یک آرمانهایی یا یک حرفهایی زدن یا یک تلاشهایی کردن و اتفاقا به فاجعه ختم شده، تو خیلی از جا، نه فقط جامعه ما، حالا اینجا فرصتش نشده بتونن فاجعه خلق کنن، یعنی خب میشد این کار رو کرد. دقیقا بازگشت به اسپینوزا یعنی اهمیت این مسئله. خب این فقط دو سه تا از نکاتیه که میشه از اسپینوزا آموخت. این از کجا میاد؟ از دل شکست می 1968. چرا اسپینوزا مطرح میشه؟ برای اینکه توی اون لحظه‌ای که میتونست یک لحظه درخشان تاریخی باشه و اتفاقا اون اتصال رو وصل کنه به رهایی از بربریت به قول ماکیاولی، حزب کمونیست فرانسه دقیقاً ضد این عمل میکنه و بزرگترین ضربات رو به جنبش می 1968 میزنه. بازگشت به اسپینوزا، این که مجموعی از آدم ها برمیگردن به اسپینوزا میخونن، یکی از دلایلش دقیقاً اونه. و من فکر میکنم حالا خیلی داریم میگم عمل و تأثیر در جهان واقعی میتونه این بازگشت رو نشون بده. و یکی از آموزهای خیلی مهمی که میشه از اسپینوزا یاد گرفت اینه که هیچ فرمی، هیچ اسمی نمیتونه یک دولت مطلق رو تشکیل بده، چون که اسپینوزا میگه یک دولت پایدار رو به قول ماکیاولی تشکیل بده، مگه اینکه این موتور محرکه، این نیروی درونی، این انبوه خلق رو به اون معنا اجازه بده که دموکراسی رو بسازه. این دیگه تو عمل ترجمهش میشه چنان که محمد مهدی گفت، هیچ کسی به شکل پیشینی نمیتونه بگه. ما درون این وضعیت مثلا این میتونه باشه که چه میدونم در یک وضعیتی من اگه مثلا به افراد دستور بدم که افراد چیکار باید بکنن، درون هر وضعیتی، درون یک کلاس درس، درون یک گروه دوستی و غیره، دموکراسی یعنی مشارکت برابر، همزمان و سازنده برای اینکه اون وضعیت چگونه باید باشه، چگونه باید پیش بره، چگونه باید زندگی کنه. این چیزایی که مثلا میشه از به شکل خیلی خلاصه از بازگشت به اسپینوزا آموخت. حالا
من یه چند نکته فقط راجع به پراکسیس بگم.
شما
من تحقیق نکنم. شما اصلا از این دو نفر نخواستم که اونو بگم چی کار کنه. اصلا نخواستم. من در واقع فلاسفه حرف بزنم. میگم فلاسفه در واقع اون که برنامه میده و به در واقع به عمل میرسه. من تو که فهم ما یه حساسیت ما رو گسترش میده. حالا من رو به اون سبکیزی ها فهمیدم. تو چند نکته بگم یه جورش. ببین فکر میکنم که تا جایی که مسئله بر سر پراکسیسه، بذار سادهش کنم، خیلی دمدستیش کنم. سر پرسش چه باید کرد؟ این پرسش ملال‌آور و هی تکرار شونده‌ای که ما مدام در آثار مختلف تاریخی از خودمون می‌پرسیم که چه باید بکنیم در همین لحظه تاریخی، فکر می‌کنم که این پرسش، چون که لابلای صحبت بچه‌ام یه اشاره‌هایی بود، فکر می‌کنم برای تعیین این چه باید کرده هیچ شکلی از بازگشت به هر فیلسوفی، هر کی شما فکر، از مارکس تا اسپینوزا تا هگل و مونگل و اینها، هیچ کدوم موضوعیتی نداره. دلیلش هم ساده است. و اونه که ما در هر لحظه تاریخی با وضعیت‌های تکین مواجهیم. یعنی با آرایش خاصی از وقوع مواجهیم که امکانها و امتناع‌های خاص خودش هم داره. فقط سوژه‌های داخل وضعیت هست که بنده، شما، بقیه رو هم که میتونن در این لحظه تاریخی با فهمی که با صورت بندی که از مختصات این وضعیت دارن راجع به این که چه میتوان کرد و چه نمیتوان کرد تصمیم بگیرن. اینجا دیگه ساحت بازگشت و چه میدونم هر چیزی شبیه بلا مونده. آن بحثایی که بچه‌ها مطرح کردن و فکر میکنم که موضوعیت داره اینه که در ساحت فهم، در ساحت فهم اشکال انقیاد، احتمالاً چه سنت‌های فکری بیشتر به درد ما می‌خورن. ما مثلا برای توضیح استثمار به معنای مارکسی کلمه تا چه پایه می شود هنوز و همچنان از مارکس آموخت. این سوال ساده، آیا مثلا در آن چیزی که ما امروز اسمش رو می‌ذاریم اصل نولیبرالیسم یا سرمایه‌داری متأخر یا هر چیز دیگه ای از این دست، هنوز میتوان مارکس رو خواند؟ مارکس هنوز حرفی برای گفتن داره؟ آیا در فهم اشکال متأخر بندگی، اون خطی که فارد داشت بهش می‌برد،
آیا سنت اسپینوزایی میتونه به داد ما برسه؟ آیا میتونه سهمی و همه مسئله سریعه میتونه کانتریبیوشن ایفا بکنه؟ میتونیم از خودمون بپرسیم چه نوع کانتریبیوشن، چه نوع سهمی، چه نوع مشارکتی میتونه در صورتبندی این که این شکل خاص امریاد چگونه داره عمل میکنه از خودمون بپرسیم. اینجاست باز مناقشات ما بر سر سنت هایی که ازش میایم. کدوم متفکر، کدوم سنت نظری، نگیم متفکر، سنت نظری در پرابلماتیزه کردن شرایط امریاد میتونه سهم مؤثرتری، مؤثر با همه بار مشخصی که داره، ایفا بکنه. این یه نکته است. نکته دیگه که حالا مستقیماً و مشخصاً ما رو با مسئله پراکسیس مواجه می‌کنه اینه که ما سوژه های تاریخی در لحظه بر حسب فهمی که از مختصات وضعیت داریم خود باید تصمیم بگیریم و اینجاست که پای مسئله خلاقیت میاد. مسئله فوق‌العاده مهمه. خلاقیت یعنی دقیقا چیزی که تا پیش از این اتفاقا وجود نداره و ما نیازمند خلق موقعیت‌های کنش‌هایی هستیم که بتونه وضعیت رو از آن چیزی که هست یه قدم جلوتر ببره. یعنی اینجا مستقیما برمیگرده مسئله چون که گفتم امکان‌ها و امتناع. امکان‌های خود وضعیت چیست؟ آیا اصلا وضعیت امکانی برای پراکسیس پیش رو گذاشته؟ آیا اگر امکانی مهیا نیست میتوان اصلا همون بحث که من شخصا بهش بسیار سوال داره. آیا میتوان خود امکانی را خلق کرد از باز مجرد پراکسیس؟ اینا همه پرسش‌هایی است که هیچ اول بشری از اردگیری گرفته تا حبیبی تا بنده تا بزرگتر و کوچکتر از ما در چنین چیزی نمیتونه پاسخ بده. یعنی برنامه سیاسی بالاخره چی میشه؟ بالاخره چی باید بکنه؟ اینا چنان که گفتم خود سوژه های تحت انقیاد که میخوان انقیاد خودشون متوقف کنن، میخوان که آزاد بشن، میخوان علیه انقیاد بشورن، در لحظه از مجرای خلاقیت های جمعی تصمیم میگیرن که چه میتوانن بکنن یا چه نمیتوانن. اینو باید به دینامیزم خود وضعیت ها نسبت
من یه حرفی رو اشاره میکنم اگر جایز دونستی که در مقام ساله چه در مقام فیلسوف چه در وضعیت یا جهان رادیکال در فیلسوف رادیکال موقعیت شعر و هنر چی میشه؟
من یه ایده کوچولو دارم مثلا که مالا رفقا خودشون تصمیم میگن جواب بدن. من این ایده تو رو هنر رو به معنای عام استتیک توی یه سنت رانزیری میتونم بفهمم و توضیحش بدم. همه کاری که اصلا اهمیت کار رانزیه در مورد فیلسوف چپ متأخر دقیقا همینه، اتفاقا چگونه اشکال هنر به مثابه اشکال استتیک، یعنی اشکال که اتفاقا همون من بستش بکنم به ایده به مسئله اول فلسفه رادیکال، ایده حساسیت. اشکال متفاوت هنر از مجرای دستکاری و قوای حسی ما، یعنی آنچه که میتوان دید، آنچه که میتوان شنید و غیره و غیره، از مجرای جا به جایی قسمی نظام حسانی ما یا قوای حسی ما، ای بسا دست اندر کار تولید همون افکشن های خواهند بود که در گام بعدی میتونه به موضوع فلسفه، به موضوع مفهوم پردازی یا هر چیزی تبدیل شه. به این معنی اگه بخوام بحثمو جمع کنم، کار هنر اتفاقا از مجرد دستکاری و اون قوای حسی ما مسئله کردن آن چیزیست که مسئله شدنش مستلزم همون حساسیتیه که هنر میتونه یا اشکال متفاوت هنر میتونه در تولید این حساسیت بگیره، در تولید اشکال متفاوتی از رؤیت پذیری، در تولید اشکال متفاوتی از پیام پذیری ایفا بکنه. یعنی از این مجرا فکر میکنم نسبت مستقیمی با خود سیاست و کنش سیاسی با همه معانی که صحبت کردیم نه هنر میتونه بوده. واسه شرف کلام روزی میشه الان من سوال که روشن نیست، سوال که پیچیدگی نداره جوابش
خب من خیلی مایل نیستم که حرفامو خیلی تکرار کنم، ولی در راستای همون سوال شما مجبورم که این کار رو انجام بدم. مسئله بر سر اثریه که ایجاد میشه فرقی فکر نمی کنم بین به همون سوالی که به همون بحثی که بین ما پیش اومده برمیگرده. مسئله خیلی شاید خیلی حالا عنوان این بحث سر فلسفه رادیکاله، مسئله بر سر رادیکال بودنه، مسئله بر سر این نیست که شما الزاما حالا با مفهوم این کار رو میکنید یا با حسانیت این کار رو میکنید، مسئله اینه که شما چه اثری ایجاد میکنید. اگه به همون تعبیری که از ماشری و آلتوسر نقل کردم برگردیم، مسئله اینه که شما آیا لرزه‌ای در وضعیت ایجاد میکنید، آیا وضعیت رو تکون میدید و آیا مختصات رو دگرگون میکنید. به این معنا اتفاقا حتی میشه رفت سراغ خود شعر رفت و از این ور خوند که آیا میشه چیزی رو شعر خوند. حالا اینجا من دوباره دارم یک ادعا رو میزنم بیرون، آیا میشه چیزی رو شعر خوند وقتی از طریق فرم شعر یا دامنه حسانیت ما رو دگرگون نمی کنه و صرفا تکرار یک کلیشه‌ایه که مثلا سعدی 800 سال پیش انجام داده؟ آیا میشه مثلا به چیزی که امروز سعی میکنه در قالب قصیده راجع به مثلا یه چیزی مثلا مثل تجربه عاشقانه بپردازه، آیا به این میشه مثلا شعر گفت یا این نه این بیشتر فرهنگه این سنته؟ فکر میکنم که این مسئله مهمه، این که چیزی تو جهان ایجاد میکنه.
بسیار من این نکته میگم نتایی میگم به این بهانه یه چیزی ببین شعر هنر اصلا به طور کلی من اینا رو به مساوی امکانات بشری میگم، خب امکان فرم های امکانات بشری در مورد تعریف هنر شعر همه چی به کنار، مسئله تو فلسفه حداقل مفهومی سازی، حالا حسام اشاره درستی کرد، مسئله مفهومه دیگه، حالا موندن سر مفهوم. حالا مسئله اینه که آیا شعر رو میشه آورد تو مفهوم یا فقط شعر کارکرد احساسی عواطف کاتارسیس داره؟ من که از این سنتی میام که هگلی، آره هنر بخشی از سیستم آف ساینس هگل، بخشی از فلسفه است، اتفاقا تمام تلاش مفهومی کردن هنر. اما مسئله این که این ریداکشن نیست، یعنی تقلیل هنر یا شعر به مفهوم نیست، بلکه گسترش مفهوم به هنره. به این معناهای دیگر متأخر که میره سراغ شعر و جای مثلا فلسفه یه چیز شبیه این رو من نقد روش دارم که به خاطر اینکه میتونه خود مفهوم رو به سطح شعر یا به سطح هر چیزی گسترش بده. این حالا به مساوی امکاناتی میشه برای اینکه بعداً بیا تو خود مفهوم یه کاری بکنه. یعنی متافیزیک بدون شعر، متافیزیک بدون هنر، متافیزیک بدون دین به نظرم خیلی ناقصه، خیلی تنهاست، خیلی بسته است. اونا میتونه امکان، ولی باز هم در ساعت مفهوم به در یکی نقد رادیکال، نه با حال کردن با موسیقی، حال کردن با شعر به حال شخص شده. مرسی.
من به چیزی بگم در ادامه حرف باید من حس میکنم که موافقم فقط نکته این که ما خیلی الان نه فقط حالا در این ایام اخیر سال هاست بالاخره مثلا میگم نظریه هایی از بست نظریه هایی که خودتو روشون کار میکنی مینویسی ترجمه میکنی از مثلا هستی شناسی دولوز و لیمپی و هایدگر اینها هستش توی مملکت هایدگر که دیگه از تردید و فلان و دوستان و اینها بوده که هیچ مطلقا نمیفهمه از مطلب چیه تا الان. یک نکته واضحی که در مثلا این هستی شناسی ها وجود داره این مسئله تقدم تأثیر و نسبت و جوهر یا این بوده. من اسم میکنم همچنان که این سوال ها پیش میاد، سوالات مهمی هم هست، یه نکته که پیش وجود داره که برخلاف این همه سال که ماها می‌نوشتیم یا می‌خوندیم یا سعی می‌کردیم بفهمیم واقعا مثلا ماشین یعنی چی، منظور توی آنتیودیته، یا مثلا نسبت تأثیر اتصال یعنی چی، سیلان قطع میکنه وصل میشه یعنی چی، اون صفحات معماگون و درخشان مثلا آنتیودیت رو میخوندیم یا نجی رو میخوندیم یا حالا مثلا خود اخلاق اسپینوزا رو از اون سال تا الان میخوندیم، حس میکنم که همچنان برای ما این سری کلمات الفاظی میدن که انگار که برخلاف دیدیم جلو چشم رو نگاه میکردیم بهتر میفهمیدیم چیه تا اینکه چیز کنیم، و برای همین هنوز این مسئله وجود داره برای ما که و سوال وجود داره، مهم هم هست که سوال بی خودیه، ولی همچنان این بحث وجود داره که چی انتزاعیه، چی انزمامیه، چی نظریه است، چی کنشه، چی پراکسیسه، چی نیست. حس میکنم یک کمی همچنان انگار هممون یه ترسی داریم از این که واقعا به اشتراک معنوی هستی یا به حلول ایمان داشته باشیم، اگر که مثلا اسپینوزیست هستیم مثلا فاهم هست. و یک کمی نیست میکنم این باعث میشه که هنوز تردید داشته باشیم بگیم فلان چیزم ارزش مثلا فلسفی داره یا نداره، بگیم این هم کنش هست یا نیست. میدونید و این نکته که از نظریه تأثیرات اسپینوزا مثلا وارد این مسئله بشیم، همین کمک رو شاید بتونم بگیریم. فکر کنم این دیگه خیلی دیگه دورش حرف زده شده، ولی هنوز ما وقتی میگیم اسم مثلا ماشین دولتی مثلا چی، در حالی دقیقا مثلا همین بود، یعنی کجا نظریه دقیقا داره وصل میشه به بدن و بدن کجا وصل میشه به شعر، شعر کجا وصل به دموکراسی، دموکراسی کجا وصل به سرمایه، سرمایه میدونید و حالا ایده امپراتوری، ایده انبوه خلق فان روجر ساخته و اینکه کنش های تاسیسگر به چه معنا، به همین معنا اشتراک معنا دارن و اتصالات مقدم بر جهان. اسم کنم یک کمی اگر به خود این جمله هایی که این همه سال میگفتیم بیشتر فکر میکردیم، من خودم دارم میگم این نظر این ابهامات رو رفع میکردیم، الان یک کمی کمتری بحث ها پیش میمد و سراغ یه چیز جدیدتر هم رفته بود و البته متشکرم از تلاش همه شما هم اصلا ستا و دوستان دیگه که همه جا سعی کردن این کار رو پیش ببرن، ولی احساس میکنم که حالا سوالم اینه که راهش چی بود پس؟ راهش چی بود که ما اینو لمس میکردیم؟ راهش چی بود که همچنان یه ابهام وجود نداشت؟ یعنی میرفتیم سوال این مسئله جدیدتری الان فکرم که مسئله خیلی مهمه، میخوام سوالم اینه که واقعا ایمان داشتن به حلول یا ایمان اشتراک معنوی وجود واقعا به چه معنی که از دیگه مثلا سوالی نه یه سوال غلطیه، سوال حل شده باشه که پراکسیس و نظریه دو تا ماشین هم که اینجوری هم وصل شده بس نمیشه بس دو تا ذاتی که به قول اسپینوزا این سم برای مار مایه زندگیش اگه به بدن من تجزیه میکنم. خیلی قشنگ بوده این الفاظ، ولی میگم یک کمی حالا جواب فعال یا محمد نبی یا خود حسام برای من جالبه که راه، چون حسام هم اشاره کرد به این که حالا راه عملی و تأسیسی را از این چیه که این نظریه از این حالت در بیاد.
ببین اگه یادت باشه توی کتاب بازگشت به اسپینوزا یه بحث جالبی مونتاژ راجع به خود اسپینوزا میکنه. تصور میکنم که درسته که بخشی از این ایدهایی که اصلا همین ایدهایی که حالا من مثلا میگم اسپینوزیستی و اینها ایدهای درخشانی هم میتونن خیلی از مسائلی که سالها ما باهاش دست به گریبان بودیم و جواب بدن و غیره، اما دقیقا خودمون اسپینوزا رو اگه در نظر بگیریم درخشان بودن یک ایده یا حتی راهگشا بودن یک ایده به معنای این نیست که اون ایده رو میشه به آسونی باهاش رو در رو شد و به آغوش گرفت. اونجا مونتاژ راجع به این صحبت میکنه کجاها خود اسپینوزا از ایده های خودش فرار میکنه، کجا ببین ما همه میگیم اسپینوزا اصلا اولین کسیه که تئوریزه کرده دموکراسی و این معنایی که امروزه ما داریم راجع به یک فرمی از عمل جمعی نه یک نظام فلان، اما آخرین سطوری که اسپینوزا نوشته حسب زنان و کودکان و خدمتکاران و اینهاست و مونتاژ راجع به این صحبت میکنه چجوری واضحه این نظریه که محوریتش دموکراسیه درست تو جایی که رو در رو میشه با پیامدهای نظریش نمیتونه بپذیره این رو، برای اینکه خیلی هولناکه، من باید کل نظام شناختیم و کل رژیم غذایی ایده هامو تغییر بدم، مثل این کرونا، حالا همه راجع به کرونا صحبت کردن منم صحبت کنم، همین که نمیشه مثلا الان گفتن چه میدونم رعایت کنید و خیلی چیزهای دیگه، هممونم میدونیم رعایت کنید، نمیدونم من کلی همین چند روز چیز دیدم راجع به آسانسور رو نباید دست بزنید، نباید همش باید دستتون رو بشورید و اینا، ولی خب تاوان داره، این اصلا من هر 20 دقیقه باید پاشم برم اینو الان خوردم ولی نمیدونم اصلا به چی آلوده واقعا. پیامدهای ایده ها سنگینه، من اگه بپذیرم اسپینوزا رو، اگه ماکیاولی رو بپذیرم که نمیتونم خیلی از کارهایی که قبلا میکردم، خیلی از روابطی که اصلا با دوستانم دارم رو داشته باشم. نمیتونم با
خواهر جلسه بود من شما دعوت میکنم امیدی به ما میدید با من ببخشید
من فکر میکنم دلیل این که ما نتونستیم اون ایده ها رو بپذیریم همون مفهوم اکوسیستم ایده هاست، ایده ها به صرف درخشان و حتی راه گشا بودنشون بخشی از نظام زیستی یک بدن اندیشنده حالا یه جامعه نمیشه، برای اینکه این باید کل اون وضعیت رو دگرگون کنه و خیلی چیزها علیه اون ایده‌ایه که خیلی راه گشاست. لذا تا اون مناسبات وجود داره خیلی از این چیزها محدود حاشیه‌ای زیر بوته ها مثل همینجا میمونه.
خب منم این نکته بگم در پاسخ به شما، نکته گفته به کامنت گذاشتی سوالم پرش بسیاری خوب بود، یعنی مسئله بود، یعنی واقعا کاش بتونیم در موردش صحبت کنیم. ولی من خیلی سریع میخوام به یه نکته بگم بگذارم در این تایید صحبت های فواد، بخاطر اینکه خوب بود، یعنی اون ایده ای که فضایی باید فراهم بشه. ولی یه تفاوتی من میذارم بین اسپینوزا و هگل همین الان دعوا رو بسش دستم، ولی درس خیلی کوتاه. روش دیالکتیک هگل دقیقاً همینه که از بطن تقابل شروع میکنه، برخلاف حالا اسپینوزا رو اسم نمیبرم، هایدگر مثلا، که مثلا از زاین و دازاین شروع میکنه که اینا از پیش با هم در تنیدن و ما وحدت رو ندیدیم و پس اینو. اسپینوزا به این معنی همین جوریه، به خاطر این مثلا کتاب اخلاق میاد سلام علیکم تعریف خدا یا همون جوهر قضیه حل میکنه، ایمننسی هم که میگی توش. هگل این کارو نمیکنه، این به معنی نیست که هگل وحدت چرا نیست، هگل میگه حقیقت به چیز همون امر حقیقی کلی است به قول خودش پیداشناسی رو. ولی مسئله چیه؟ مثلا که وحدت در نتیجه حاصل میشه، این دیالکتیک قرار از تناقض، من هر وقت میخوام شروع کنم حرف میزنم باید از تقابل ماده و صورت، از تقابل ماده و ایده شروع کنم، در اینکه من منتقد این تقابلم، ولی دیالکتیک این کاملا درونی میکنه. اما این حرفی که میزنی یعنی پیشفرض یکی بودن اینها مال یه جهان دیگه است، مال جهانی که خب همین دیگه، یعنی قبول یکی بودن نه، پیشفرض ارتباط درونی اینا با هم، آره تقدم اتفاق اینه که هگل خودش استادشه، خب یعنی مسئله رابطه نسبت. ولی آره حالا ما اختلافمون داریم، ما کاری هم با هم کردیم، آره. ولی مسئله این چیه؟ مسئله این که نکته اینجاست که خود اون رابطه رو برای هگل وقتی میخوای تبدیل کنه مسئله، این رابطه طرفین داره و این طرفین تفکیک تمایز حداقل بگیم استراتژیک برای شروع بحث رو رقم میزنه. در همین داره تو هگل ما انتهای دیالکتیک به وحدت میرسیم، اگه برسیم البته به ذات خوش بلافاصله تبدیل میشه، دیالکتیک نمیتونه به بنده خودش، ولی نه در ابتدا. این چیزی که الان میشه اصلا خلاصه بفهمم.
منم یه سمت دیگه این داستان رو میگم، حالا یه ذره نزدیک به صورتی رو پادش میگم، حالا طرح مسئله حالا تو سنت مارکسی شکافی که بین دانستن و عمل کردن این دست بگم، مارکس جوان از ایدئولوژی آلمانی به این سو همه همون میدونیم دیگه، و اصلا نقدش که کل سنت هگلیانیزم با تمرکز بر هگلیانیزم جوان دقیقا همین بود که با که به واقع تا چه پایی میتوان امیدوار بود که از مجرای چیزی چون مثلا اصلاح آگاهی که به نظر کل پروژه روشنفکریه، روشنفکری به معنای وسیع کلمه، تا چه پایی میتوان امیدوار بود که از مجرای اصلاح آگاهی چیزی به واقع در مختصات وضعیت دگرگون میشه. یا همون جمله که به نقل از درآمدی بر عناصر فلسفه حق خوندم، نیروی مادی رو باید با نیروی مادی دگرگون کرد. فکر میکنم تا جایی که من از پرابلماتیک محوری سنت مارکسی میفهمم، هم که اصلا خود کل کار مارکس رو هم برای ما معنادار میکنه یا بی‌معنا میکنه، اینه که چگونه و از مجرای چه میانجی هایی یا ای بسا بدون هیچ میانجی میتوان از ایده به نیرو یا ماده یا کنش یا هر چیزی شبیه این گذر کرد. آیا اون سودایی که مارکس داشت که نظریه هم میتواند به نیروی مادی تبدیل شود، آیا سودای باز در نهایت خوشخیالانه نیست؟ آیا مارکس هم فکر نمیکرد که به رغم نقدهایی که در سنت هگلیانیزم جوان میزنه، اصلاح آگاهی ما رو اینو راه به جایی نمیبره، خودش هم در نهایت درون همین سنت اصلاح آگاهی داره عمل میکنه؟ آیا نقد اقتصاد سیاسی مارکسی چیزی بیش از اصلاح آگاهیه؟ اما اصلاح آگاهی که امیدواره بتونه به یه جور نیرو از مجرای نفوذ در تن توده ها هم پرولتاریای جهان متحد شوید تبدیل بشه یا نه؟ بکنم مجموعه این پرسش ها در سنت مارکسی شاید تا حدی بتونه دوربر به پرسشی که تو تر کردی بچه
آخرین سواله میخوایی باشه که تا 3 ساعت
برای کنون نشته دیگه بودتیم.
کنار اینا خیلی سریع بود اصلا کنار اینا خیلی
خب بعد از پیام
ممنون از سوالتون. ببینید اولا این نیچه و هگل رو من خیلی جدا از هم نمیخونم، قرائت منم میدونید دیگه، من نمیخوام داستانش رو بگم دوباره در یک کلام توی یه جمله. به نظر من اون چیزی که تو هگل بهش میگیم پایان تاریخ، همون چیزی که نیچه بهش میگه جهان نهیلیستیک. خب اینا رو من با هم میخونم، هزار تا بحث هم میشه در موردش کرد. مثلا پس هگل هم فیلسوف بحران، به بحران خودش اندیشیده، کانت هم به بحران اندیشیده، بگن انقلاب احتیاج داشت. خودش میگه تو مقدمه نقد عقل ماست ویراست دوم، میگه انقلاب کوپرنیک، یعنی همون میس کوپرنیک انقلاب خود. به این معنا پس اینا هر کدوم داره به بحران میاندیشه. مسئله اینه که من نقد کردم این است که ببینید، حالا باز من نمیخوام بحث مطرح کنم که شروع بشه اختلاف منو شد. من به نظرم اندیشیدم به بحران و مارکسیسم به تعویق انداخت با امیدی که داد از نیمه آخر از اول قرن 20 به رستگاری و شکستش، و این بحران دوباره نیهیلیسم اومده در درون بحث مارکسیسم. من بهش میگم نو مارکسیسم، اندیشه های جدید به من، یعنی امیدی که خب ما میتونیم باید چیکار کنیم دیگه. میگم همیشه من میگم 50 سال پیش من و شما اینجا بودیم چه باید کرد، همه ما میدرستیم. یه جزوه گروه مسلح، تحلیل طبقاتی، اون بالا دشمن، سوسیالیسم آینده حل بود. الان ما دیگه نمیدونیم اینو، الان ما دچار بحران شدیم به این معنا، به این معنای جدید. ولی مسئله من این است که فیلسوفایی که به بحران اندیشیدن، یعنی چه سنتی بوده که از خود نیچه هم یا خود بحث میکنه، از دکارت آغاز میکنه به من، که دکارت و کانت و هگل و نیچه و این جهان پسا نیچه اسلش هگلی که من بهش تماش صحبت میکنم، و فیلسوفان بعدی همه به این معنا، همه صدای نیچه رو شنیدن، چه دولوز، چه نمیدونم فوکو، چه هر کس دیگه. در این معنا من دارم نقد میکنم، وگرنه در نهایت هم خود این بحران شامل خود نقد من هم میشه، حتی شامل خود موضع من هم میشه. این چیزی که من میفهمیدم از سوال شما و در واقع خیلی کوتاه بخوام بشه اول. قطعا نه. اصلا من خودم فکر کنم تو حرفان بود که فلسفه رادیکال روز داره، ماه داره، ساعت داره. یه روزی اونایی که از نام چه میدونم فمینیست دفاع میکردن رادیکال بودن، الان ارتجاعی شدن. یه روزی اونایی که تو یه جای از دگرباشی دفاع میکردن، الان تبدیل شدن خودشون به نام جایزه دهنده اسکار. نمیدونم دیگه، میخوام دائما این ماجرا چرخش داره و به همین دلیل دیگه که تصمیم کیهگوری لحظه‌ای میخواد که هر لحظه چه چیزی رو بتونه ارزیابی کنه. ولی که چی رو ببین میرسیم، اینم یه بحث مفصله واقعا، جاش اینجا نیست. خیلی هم من نمیدونم، باید بهش فکرم بکنم، ولی اینا قطعا تاریخیه، چون هر چیز تاریخیه. یه نکته دیگه هم هست، اینو بگم، هگل به این معنا رادیکاله در تو فلسفه. چینا انقلاب کردن به این معنا که هگل مثلا تاریخ رو به جوهر میبره، کاری که به این معنا حالا یه خیلی دیگه نمیکنه. خب این رادیکال به این معنا دیگه، یعنی جوهر رو منفجر میکنه، یعنی جوهر ثابت صلبه از پارمیدس تا زمان خودش رو انقدر رادیکاله که اینو منفجر میره، هم به ریشه هم منفجر میکنه، هم یه نظامی بر اساس انفجار رو میچینه. اگه مهم نبود که من نمیگفتم، من یه مدت گفتم رادیکال چیه، یعنی بخش اول صحبت من بود که رادیکال چیه به لحاظ ترمینولوژی، ولی گفتم که امکاناتش برای امر انزمایی برای من مهمه. به این معنی که بریزیم دو پیش شناسی
صحبت شما در مورد خود مفهوم رادیکال، یه مفهوم خیلی بزرگ بود و اون رابطش با امر سیاسی.
حتما بله،
امروز تو تعریف رادیکال اصلا بعدی ارتباطی داشته باشه خب
خب کی نداشته؟
نه من
اصلا دقیقاً مثال خودتون دارید،
که
مثلا فلسفه فرانسه می‌خونید، فلسفه اینکه می‌گید که بعد اون اصلا یه اتفاق تاریخی. خب ولی داره نظام فلسفه هم می‌نویسه، تمام پیدایش‌شناسی، نقد انقلاب فرانسه هم می‌نویسه، آنتیگونه سوژه انقلابی هم توش می‌نویسه. مثلا اینه دیگه، می‌خوام بگم سیاسی نسبت با سیاست این نیست پاشه بره ناپلئون داره میاد، تازه ناپلئونی هم که این جان جهان می‌دونسته دیگه، بره بجنگه باهاش که مثلا که داره امر سیاسی می‌اندیشه، تو هم پیدایش‌شناسی هم کار کرده جای دیگه. در حال خب خیلی ممنون از شما. بعد شما گفت از من پرسید، من میگم
جواب سوال میخوام که دوستان از تک شما تشکر کنم که به رغم همه این
مسائل و مشکلات و آره واقعا بحرانی که وجود داره تشریف آوردید و از محمد مهدی عبدالدیدی و حسام سلامت که لطف کردن و پذیرفتن راجع به این موضوع صحبت کنن و چه با نقداشون. من برخلاف اون چیز واقعا به صحبت ها حتما فکر میکنم، شاید الان اون چیزی رو به ذهنم رسید گفتم، ولی حتما راجع به صحبت های هر دوتا دوست عزیز و سوال هایی که بود حتما فکر میکنم، امیدوارم چیزی بیاموزم از دوستان مارزوک. واقعا تشکر میکنم که این فرصت رو برای همه ما فراهم کردن که اینجا دور هم جمع شیم راجع به همچین موضوعی صحبت کنیم و امیدوارم با وجود این زمان زیادی که خیلی طول کشید همه ما چیزی آموخته باشیم و خیلی خسته نشده باشیم. خیلی ممنون از همه.